دوست گرامی سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست می‌کنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جداً خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خلعتبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت تهیه و پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0936-880-4945 یا از طریق سایت amirkhalatbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در ادامه روند تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان عزیز، جلسه نهم دوره علم ثروت که جلسه اول ماه دوم میشه در خدمتون هستیم. به امید خدای جلسه خیلی خوبی رو بتونیم برگزار کنیم و بتونه براتون مفید واقع بشه. خدمتون عرض کنم که دوستان، من اول بگم این جلسه خیلی مهمیه که باید حتما چندین بار توسط شما شنیده بشه، دیده بشه، تکرار بشه تا بتونه روتون اثر بذاره. من چگونگی تشکیل باور در وجودمون رو دارم توضیح میدم، قراره که توضیحش بدم و بدونید که باورها چجوری در ما شکل میگیره، برنامه ریزی ناخودآگاهمون چجوری شکل میگیره، پیشنویس هامون به چه صورته و سناریوی زندگیمون رو چجوری شکل دادیم. دونستن اینا تو مسیر این ماهای بعدی بسیار کمک میکنه که من بدونم مثلا یه آناتومی از خودم داشته باشم، آگاهی پیدا کنم، بدونم که رو چه سیستمی برنامه وارد ذهن من شده. شما فکر کنید که من از ابتدا میگم، ما سه تا جنبه داریم، جنبه جسمی، جنبه روحی و جنبه ذهنی داریم. ما حالا با جنبه روحی و جسمی کاری نداریم، میخوام بخش ذهنیمون رو لحاظ کنیم، ببینیم که به چه صورتی ما شکل گرفتیم و تبدیل به یه شخص شدیم، تبدیل شدیم به یک من که صاحب این من حالا میتونه وارد اجتماع بشه بزرگتر که میشیم و بتونیم زندگیمون رو مدیریت کنیم. ببینید، در ابتدا من هیچ کسی نبودم، یعنی در ابتدای موضوع من هیچ کسی نبودم. وقتی وارد دنیا شدم، به دنیا اومدم، تو محیطی که به دنیا اومدم، توی اون محیط آدم‌های اون محیط یه سری چیزها رو میدونستن، بهش اعتقاد داشتن، تجربه کرده بودن و در زندگیشون داشتن ازش استفاده میکردن. فکر کنید من تازه به دنیا اومدم. وقتی من تازه به دنیا اومدم، در مورد خودم هیچ چیز نمیدونستم، در مورد هیچ چیز نمیدونستم. تمام چیزهایی که من در مورد زندگی، در مورد محیط، در مورد آدم‌ها، در مورد اتفاقات و تمام تعریف‌های مختلفی که وجود داشت، مخصوصاً در مورد پول، من خب هیچی ازشون نمی‌دونستم. ولی اون آدم‌ها چیزهایی رو می‌دونستن، چون اونا ساکنینی بودن که زودتر از من وارد کره زمین شده بودن. حالا یکیشون نقش پدر رو بازی می‌کرد، یکی نقش مادر رو بازی می‌کرد و آدم‌های مختلفی که دور و بر زندگیم بودن. من در خانه ابتدایی که به دنیا اومدم، از اون آدم‌ها، حرفاشون، رفتاراشون تأثیراتی رو گرفتم. به مرور زمان، باز دوباره تأکید می‌کنم، من هیچ کسی نبودم، اما اونا کسی بودن و بعد من باید از اونها چیز میگرفتم، متوجه میشدم، به بلوغ میرسیدم، آگاهی پیدا میکردم که در مورد خودم من کیم، اینا کیان، اینجا کجاست و برای چی اومدم، قراره چی کار بکنم و به کجا برسم. فکر کنید که من حالا سعی میکنم بیشتر مباحث رو به سمت موضوع پول ببرم، ولی یه ساختاری رو بگم. در جایی که من به دنیا اومدم، این آدم‌ها، بخش مهم رو بهتون اول بگم، بخش مهم اینه که یه تیکه از توجه رو بهتون بگم. توجه در جهان همه چیزه. ببینید، من یه روح الهی دارم که خداوند تو کتابای آسمانیش هم گفته من از روح خود در تو دمیدم. روح خداوند روح آفرینندگیه که در من وقتی دمیده شد به این جسم من جان داد، یعنی در من حیات رو به وجود آورد. بعد خدا گفت من از همین که در تو دمیدم، از روح خودم در تو دمیدم، من همون روحی که خدا در من دمیده رو الان دارمش و میتونم ازش استفاده کنم. حالا به هر جایی که من توجه میکنم، توجه من به هر جایی که گیر میکنه، درگیر میشه، متمرکز میشه، به اونجا جان میده، حیات میده و زندگی میده. الان بعضی از حرفا رو برای روزهای ابتدایی که به دنیا اومدم میگم، بعضیاشون مال الانه که داری زندگی میکنی. هر چیزی که الان در زندگی تو جان داره و حیات داره، پس بدون که با توجهی که بهش کردی اونجا جاندار شده، حیات پیدا کرده. ولی تنها جایی نیست که مثلا تمام چیزایی که تو زندگی تو هست، همه اون چیزایی نیستش که جان داره، فقط چیزاییه که تو بهشون توجه کردی. یعنی در این دنیا چیزهای دیگری هم هست، اما چون تو بهشون توجه نکردی برای تو جدی نیستن، جاندار نیستن، حیات ندارن. مثل چی؟ اگر در زندگی من بیپولی انقدر زنده است، فقر انقدر زنده است، موضوعات مرتبط به فقر انقدر زنده است، برای اینی که من بهش توجه کردم. حالا برگردیم سراغ بحث اصلیمون. وقتی من هیچ کس نبودم، اون آدم هایی که دور و بر من بودن، اونا الگوهای من بودن و خانواده من بودن. هر آن چیزی رو که اونا بهشون توجه میکردن، من به مرکز توجه اونها توجه میکردم. پدر من برای من آدم مهمی بود. هر جایی رو که پدرم بهش توجه میکرد، منم چون پدرم آدم مهمی برام بود، به جایی که اون توجه میکرد توجه میکردم. حالا از کجا میفهمیدم پدرم به چی داره توجه میکنه؟ وقتی روزانه هزاران بار در مورد این که پول کمه، شرط مالی بده، اوضاع سخته، پول نمیشه درآورد، پولو از یک قرون پولو بعد از زیر پای فیل درآورد، وقتی پدرم بیشتر مباحثش در مورد بیپولی بود، بیپولی چیزی بود که پدر من داشت بهش توجه میکرد، اصلا خانواده من داشتن بهش توجه میکردن. پس منم یاد گرفتم به بیپولی توجه کردم. حالا نه سر عشق و علاقه، فقط سر این که الگوی من که پدر من بوده مثلا، چون داشته به اون موضوع توجه میکرده، من فکر کردم اون موضوع برای پدرم مهمه، پس حتما اون موضوع اصلا موضوع مهمیه که پدرم آدم مهمی هست. وقتی انقدر به اون موضوع میپردازه، پس اون سوژه مهمیه، پس منم بذار به اون سوژه مهم بپردازم. از اینجا توجه من درگیر شد روی بیپولی، روی کمبود، روی فقر، روی نداری و روی مشکلاتی که از سر بیپولی به وجود میاد. این یه بخشی از باورهای من رو ساخت. باورها چجوری ساخته میشن؟ با تکرار بیش از حد دیدن و شنیدن یک چیزی باور من شکل میگیره. یعنی وقتی من مرکز توجهم به یک چیزی باشه، هر چیزی رو که در مورد اون موضوع هی ببینم، مثلا من مرکز توجهم رو بیپولیه، دیگه باورهایی رو در مورد بیپولی هی من میسازم. یعنی هرچی جلوتر میرم، بیپولی رو تو ابعاد مختلف میبینم، تو توضیحات مختلف میبینم، هی من تعریف میذارم ازش، هی برداشت میکنم، استنباطم این میشه که خب پس آدمای بیپول اینجوری هستن، اونجوری هستن. میریم یه ذره جلوتر، بزرگتر که میشم، ببینم مثلا بیپولی باعث میشه که مثلا یه سری از آدم ها مثلا بیپول ها آدم های بدبختی هن، بدشانسی هن، انگاری که وضع بیپول ها، بستگی به تعریف هایی داره که تو اون محیط ها میشد از بیپولی. بعضی ها مثلا از بیپولی دفاع میکردن برای اینکه نسوزن، اذیت نشن، برای اینکه دلشون نسوزه، و همش میگفتن آره ببین این آدمه خیلی بیپوله، ولی ببین چقدر محبوب خداست. بعد من یه باور دیگه میساختم، پس بیپولی مساوی است با محبوب خدا بودن. بعد اون یکی از بین میرفت میمرد و آدم بیپولی بود، بعد میومدن برای اینکه بیپولی رو ببرن زیر سوال، میگفتن ببین این آدمه مثلا مرده، ولی ببین چقدر راحت مرد، چون بیپول بود، آدمی نبود که مال دنیا رو داشته باشه سخت از دنیا بره. بعد دوباره من یه باور دیگه می ساختم، موقع بر اگر بی پول بمونی مردن برات راحت تر میشه، و و و و همه ی توضیحاتی که در مورد بی پولی و فقر و نداری و فلان و بسار، چه مثبت چه منفی، بعضی از باورهای منفی، بعضیش هم متناقض، مثلا نگاه کن ببین آدمی که بی پوله ببین چقدر گرفتاره، اصلا نمیرسه به زندگی کردن. بعد از اونم گفتم ببین آدم بی پول بی درد سره، سرش رو سنگم بذاره راحت میگیره میخوابه، ولی پول داره نگاه کن انقدر درد سر داره، گرفتاره که هر کی بامش بیش برفش بیشتر، درد سراش هم بیشتره. نگاه کن بی پولی و با خیال راحت، بی پولی و با رفاه و آسایش، بی پولی با اینکه اصلا تو مثل مسافری که همیشه آماده برای مردن، ولی پولداری چسبندگی میاره، آدم همش مال دنیا و فلان. پس من باورهام این شکلی ساخته شد. حالا تو توضیحات خیلی زیاد دیگه، تو مباحث خیلی زیاد، هی هرچی من بی پولی رو بیشتر میدیدم چون بهش توجه میکردم، هی باورهای بیشتری میساختم. در ابتدا من چون مرکز توجه پدرم بود، به پدرم توجه میکردم و ناخواسته به جایی که پدرم بهش توجه میکرد مثل بیپوری، منم به همونجا توجه میکردم. ولی به مرور زمان دیگه پدرم حتی تو خونه نبود یا اصلا دیگه با هم زندگی نمیکردیم، هم دیگه توجه من رو بیپوری عادت کرده بود، اعتیاد پیدا کرده بود به بیپوری و بیپولها توجه میکرد. به مرور زمان پس من حالا دارم شکل میگیرم. یکی از مباحثی که خیلی مهمه در مورد عزت نفس که حتما تو ماه دیگه در موردش صحبت میکنم و بسیار موضوعات خیلی خیلی مهمیه، به تو قول میدم. من حالا تو لایو هم گفتم یه سری باورها هست در مورد باورهای پنهان عزت نفس در بخش مالی که نزدیک 100 تا تسته، که 100 تا توش سوال هست، 100 تا توش متن هست که اونجا باورهای پنهان عزت نفس رو در میاریم و میرسیم به ماه دیگه. ولی یه کوچولو در مورد مبحث بگم در مورد عزت نفس. من از در محیطی که به دنیا اومدم متولد شدم، یه سری چیزها رو که با من در رابطه بودن افراد مثل خانوادم، برخورداشون با من رو برای خودم تعریف کرد. من متوجه شدم که چه کسی هستم، چقدر میارزم، ارزشم چقدره، استعدادام چقدره، چقدر محبوبم، چقدر منفورم، چقدر دوست داشتنیم، چقدر دوست نداشتنیم و کی هستم در واقع. بعد از اینکه متوجه شدم ارزشم چقدره، یه سری توضیحات رو هم از بیرون در رابطه‌ای که دیگران با چیزها داشتن، مثلا پدرم با شکست وقتی مواجه میشد، دیالوگایی که به کار میبرد، من تعریف برداشت کردم از این موضوع، از این اتفاق، از این سکانس که شکست یعنی چی، پیروزی یعنی چی، پولدار شدن یعنی چی، بی پول شدن یعنی چی، نمیدونم بالا پایین زندگی یعنی چی، نمیدونم خرج و مخارج زندگی یعنی چی، و همه ی موضوعاتی که مرتبط به پول، من با دیدن و شنیدن اتفاقات اطرافم، چه در رابطه با خودم، چه در رابطه با جریان زندگی، برداشتم این شد که خیلی خب این پس اینه، اینم اینه، هی ربطشون دادم. بریم سراغ این که من سناریو زندگیم رو، پیشنویس زندگیم رو چگونه در خودم نوشتم. بعضی فکر میکنن سناریوی زندگی رو که میگیم یا پیشنویس رو که میگیم، انگار مثلا من تو بچگی کاغذ خودکار برداشتم شروع کردم نوشتن. نه، این شکلی نبوده. ببینید، من وقتی فهمیدم چه کسی هستم، حالا رفتم سراغ کسایی که چه تو فیلم ها، چه تو زندگی خانوادگیمون، چه بیرون در اجتماع، نگاه کردم به کسایی که بیشتر شبیه من بودن. یعنی من به این فهموندن خانوادم که ارزشم 5، مثلا کلن 5 از 20. بعد حالا میگشتم چیزهایی که چه تو فیلم ها، چه تو سریال ها، چه تو توضیحات و صحبت هایی که میشد در جریان زندگی، هر چیزی که به 5 میخورد رو سریعا شناسایی میکردم و بهشون گرایش پیدا میکردم. بعد سناریو زندگی چجوری بود؟ هر داستانی در دنیا یک شروع داره، یک میانه داره و یک پایان داره. من قصه زندگی مثلا برادرم رو میدیدم، که این نوجوان بود، بعد جوان شد، بعد رفت سربازی، بعد اومد خواستگاری، بعد از مثلا اومد یه ذره پول در آورد کار کرد، بعد رفت خواستگاری، بعد از خواستگاری رفت ازدواج کرد، بعد صاحب بچه شد، زن گرفت، نمیدونم خونه برای خودشون تشکیل دادن و بعدش خیلی زندگیش کسل کننده شد، مثلا اینجوری شد، خیلی حال نمی که همشه قر می زد، اون آدم شادابی که بود دیگه نبود، بعد بیشتر ناله می کرد از وضعیت بیپولی و خرج و مخارج سنگین. و این یه داستانی بود. خیلی خب، من به عنوان یه بیننده این سناریو رو دیدم، این قصه فیلم رو دیدم که توی یه روزم اتفاق نیفتاد. طی سالها وقتی داشتم این قصه رو میدیدم، هی مینوشتم تو وجود خودم، هی برداشت میکردم. پس این ماجرا رو به عنوان یک سناریو در خودم دانلود کردم، رفت تو حافظه بلند مدت من، در ضمیر ناخودآگاه من. پس من دیدم که اون چیزی که در زندگی برادر من رخ داد، از شروع تا به پایان، تا اون پایان اون قصه، دیدم چیز خوبی نبود. وقتی دانلودش کردم با یه چیز خوبی نبود دانلودش کردم، یعنی خدمت سربازی رفتن و زن گرفتن و بچه دار شدن و تشکیل خانواده دادن خوب نیست. من اینجوری برداشت کردم. دو تا نکته رو اول بگم. یکی این که برادر من که داشت اون سناریو رو به نمایش میذاشت برای زندگی خودش، یکی از چند میلیارد آدمی بود که داشت این داستان رو زندگی میکرد، یعنی این روند رو میرفت. در صورت که اون موقعی که من بچه بودم نمیدونستم که شاید میلیارد آدم بودن که این مسیر رو اصلا شبیه برادر من طی نمیکردن. یعنی اگر از خدمت سربازی برادر من میاد میگفت وای چقدر اذیت شدیم، بعضی میمدن میگفتن انقدر خوش میگذره. اگر زن گرفت مثلا خرج ازدواج و اینا رو با شادی و خوشحالی انجام میداد، شاید یه نفر دیگه، ولی برادر من مثلا با غم و غصه و همش استراب. بعد زن گرفتن و خونه دار شدن و نمیدونم صاحب زن و بچه شدن و کانون گرم خانواده تشکیل دادن، و شاید آدم‌های بسیاری هستن که این صحنه رو هر موقع میبینیشون مثلا خیلی خوشحال دارن این مراسم رو برگزار میکنن. برادر من با غم و اندوه و آه و ناله برگزار میکرد. پس اون چیزی که برادر من به نمایش گذاشته بود تنها چیزی نبود که باید به نمایش گذاشته میشد یا به نمایش گذاشته شد. و اون برداشتی هم که من کردم، من اگر یکی دیگه جای من بود، شاید با یه شخصیت دیگه ای این موضوع رو، این سکانس رو نگاه میکرد، شاید یه برداشت دیگه ای میکرد. یعنی من یه ذره آگاه‌تر بودم، عاقل‌تر بودم، با سوادتر بودم، با شعورتر بودم، شاید موضوع رو اصلا یه جور دیگه ای نگاه میکردم، همون موضوع رو ولی یه جور دیگه ای با یه تحلیل دیگه ای نگاه میکردم. در نهایت شرایطی که برای من بود این بود که من بچه چند ساله بودم این صحنه رو میدیدم و برادرم اون یه شخصیت رو داشت. فقط مشکل اینجا بود که من فکر میکردم، بچه این نکته رو گوش کنین، من فکر میکردم تنها مدلی که میشه به این صحنه، به این سکانس نگاه کرد، اون مدلی بود که من دارم نگاه میکنم. نمیدونستم من فقط بلدم اینجوری نگاه کنم، نه به معنای اینکه فقط همین یه مدل نگاه رو میشه به این موضوع کرد. دوم این که برادر من تنها کسی نبود که اون سکانس رو داشت به نمایش میذاشت، میشد که هزاران مدل دیگه هم برگزار بشه که برگزار میشد، فقط برادر من تنها کسی بود که در تیررس من بود، در دسترس من بود و من میتونستم ببینمش. به خاطر مغز محدود من اون تو دوران کودکی، من فکر میکردم چون جهان من به اندازه همین دو نفر، یعنی خودم و برادرم، کوچیک بود و من اون لحظه نمیتونستم ابعاد دیگر رو هم لحاظ کنم، در نظر بگیرم که بگم نه، کی گفته این فقط همین یه مدله، فقط همین آدمه، فقط همین جوری میشه این صحنه رو برگزار کرد، به نمایش گذاشت، هزاران مدل دیگه میشه. اون موقع من نمیدونستم. پس من از این صحنه برداشت خودم رو به عنوان برداشت اصلی که میشه از این موضوع کرد، بی نقص، این برداشت رو در خودم سیف کردم. این شد برنامه ریزی ناخودآگاه من، این شد پیشنویس زندگی من، این شد سناریوی زندگی من. حالا این یه مثال بود، هزاران هزار صحنه در مورد بی پولی، با پولی، پولدار شدن، پولدار نشدن، شکست و پیروزی در مورد موضوعات مالی، هزاران هزار صحنه دیگر در طی 7-8 سال اول زندگی من تو فیلم ها دیدم، تو آدم ها دیدم، تو خانواده هم دیدم. همه رو یه شروع میذاشتم، یه میانه میذاشتم، یه پایان. بعضیش یه روزه سناریو کامل میشد، بعضیش یه ماهه، بعضیش چند ساله. همه اینا رو به عنوان اطلاعاتم در حافظه بلند مدتم ذخیره کردم. حالا برگردیم سراغ خودم. من کی بودم؟ با رفتاراشون به من فهمونده بودن تو انقدر میارزی. با این کسی که تو میارزی، انقدر میارزی، من میتونستم همزاد پنداری کنم با بین تمام این سناریوهایی که تو حافظم ضبط کرده بودم، با بعضی از این سناریوها که به من بیشتر شبیه، یا من علاقم این بود که مثلا با اون آدم خودم رو همزاد پنداری کنم. پس هر داستانی بین هزاران میلیارد داستانی که من دوربر زندگیم دیدم و شنیدم، هر داستانی که به من و زندگی من نزدیکتر بود من اون داستان رو به عنوان زندگی خودم، سناریوی زندگی خودم باهاش همزادپنداری کردم. کارکرد ذهن این شکلیه: به محضی که من فهمیدم کی هستم، دقیقاً چقدر میارزم، ذهن میخواد از آینده اطلاع داشته باشه برای اینکه آینده رو کاملاً کشفش کنه، روش محیط باشه، بدون چی به چیه، که اسم روش بذاره، خیالش راحت بشه، محیط بشه که احساس امنیت کنه. پس من شروع کردم از 2 سالگی، 3 سالگی، 5 سالگی آینده خودم رو پیشگویی کردن. گفتم من اگر 5 هستم، از بین این آدم ها این آدم به زندگی من نزدیکتر، حالا چه تو خونمون بود، چه تو کارتون و فیلم بود، چه تو کشورمون بود، تو اجتماعمون بود، گفتم این آدمه به من نزدیکه، پس من از بخش مالی بیشتر شبیه اینم، یا دوست داشتم بیشتر شبیه این باشم، اون شد الگوی مالی من و من سناریومو با اون، یعنی من که آینده زندگی نکرده بودم، اون جلوتر از من بود، مثلا من 7 سالم بود، 5 سالم بود، اون 20 سالش بود، میگفتن خب من تو 20 سالگیم شبیه این میشم، در مورد پول، در مورد عاطفی و روابط شبیه این میشم، چون این به من نزدیکتره، یا علاقم به این بیشتره، دوست دارم شبیه این باشم. تا همه چیز رو نوشت، یعنی همه چیز رو با هر کدوم از چیزها رو، مثلا روابطم و رابطم با خدا، رابطم با اجتماع، رابطم با کار، از نظر مالی، از نظر عاطفی، احساسی، معنوی، همه اینا هر کدوم رو به یکی نگاه می کردم که به من شبیهه، یا دوست داشتم من شبیه اون باشم. اینا رو داستانهاشون رو میذاشتم تو حافظم، داشتم دیگه، بعد میومدم خودم با اون داستانه همزادپنداری میکردم، من میگفتم من اینم، آینده منم این میشه. شروع کردم به پیشگویی کردن که از آینده برای خودم، از الان آیندم رو مشخص کنم، و هر کدوم از اون داستانها رو که با خودم و باهاش مثلا دیده بودم، اون داستانه رو که اتفاق افتاده بود، خودم رو میخواستم با اون داستانه یکی کنم، میومدم اون سناریو رو با یه ذره دستکاری میگفتم این آینده منه، من این میشم. پس در پیشنویس زندگیمون تا لحظه مرگمون رو هم نوشتیم، نه که تو کاغذ خودکار نوشته باشیم. براتون توضیح دادم با زندگی، مثلا یه نفر مرده بود، میگفتم این میگفتن مثلا تو نمره‌ای که به من داده بودن، گفته بودن تو 5 بیکسکاری، هیچ کس هم نداری، هیچ کی هم دوستت نداره، تنهای تنهایی. بعد یه آدمی رو میدیدم مرده که بیکسکاره، هیچ کس هم نداره، تنهای تنهاست، بعد مثلا سخت مرده یا آسون مرده، بعد میگفتم اینم عاقبت منه دیگه. حالا چه کلامی میگفتم چه تو ذهنم، این سناریو این بنده خدا رو دیده بودم، خودم میبردم تو اون سناریو، در واقع نقش اول از اون آدم میگرفتم که مرده، خودم میذاشتم جای اون مردنم رو دوباره انگار بازسازی میکردم. پس در پیشنویس زندگیم در مورد همه چیز، من خودم رو با یک داستانی یکی کردم و با اون داستان همزادپنداری کردم و برای خودم سناریوها رو نوشتم. این شد سناریوی زندگی من. حالا من در محیطی که بودم از چه چیزهایی، به چه واسطه، به چه شکلی، با چه چیزی این محیط رو در خودم دانلود کردم. من حواس 5 گانه دارم. یعنی حواس 5 گانه یعنی دیدن، شنیدن، بو کردن، مزه کردن و حس کردن. این ابزار حواس 5 گانه باعث می شد که من محیط اطراف و با همه چیزش، چون تو محیط اطراف بعضی چیزا بو داشت، صدا نداشت، تصویرم نداشت، من از حس بویایی استفاده می کردم، اون بو رو می کشیدم، متوجهش می شدم، درکش که می کردم می فرستادم تو حافظه بلند مدتم، دیگه بوی اون موضوع رو می دونستم چیه. بعضی چیزا مثلا لمس کردنی بود، اونا رو حس می کردم، بعضی چیزا دیدنی بود، بعضی چیزا شنیدنی بود، بعضی چیزا مزه کردنی بود، همه اینها کمک می کرد، یعنی حواس 5 گانه کمک می کرد هر چیزی در دنیای بیرون من هست و با همون شکلش، مثلا اون چیزایی که بو کردنی بود و با حس بویاییم اونو دانلود می کردم، اونایی که دیداری بود و با حس بیناییم دانلود می کردم. خب پس این وسیله‌ای شد، رابطی شد بین من و دنیای بیرونم که به واسطه این دنیای بیرون رو در خودم دانلود کنم. حالا از دنیای بیرون چیزی که من ازش تأثیر میگرفتم یا چیزایی که من ازشون تأثیر میگرفتم اصلی تریناش چیا بودن؟ 7 عنصر هست که من از اونها، یعنی وقتی به دنیا اومدم تا به 7-8 سالم برسه بیشترین تأثیر رو، حالا تو اصلا بگو 10-15 سالگی، بیشترین تأثیر رو از این 7 عنصر گرفتم. عنصرهایی که میگم این شکلی هست: خانواده، الگوها، چون لزومن الگوها خانواده میتونن نباشن، مثلا من الگوم چه میدونم معلممونه که خانوادم نیست، بیشتر خودم رو شبیه اون میدونم یا اون رو شبیه خودم میدونم، بیشتر دوست دارم شبیه اون باشم یا فکر میکنم که اون شبیه منه. پس شد خانواده، الگوها، اجتماعی که من توش زندگی میکردم، اون محیطی که آدمایی که تو محله تو منطقه بودن، فرهنگ، تو فرهنگی که وجود داشت حالا اونجایی که من بزرگ شده بودم. بعد دیدید فرهنگ جنوب شهر با شمال شهر فرق میکنه، اصلا فرهنگ این شهر با اون شهر فرق میکنه. پس شد خانواده، الگوها، اجتماع، فرهنگ، مذهب، صدا و سیما و آموزش پرورش. این نه فقط مختص به ایران باشه، در مورد همه جاست، در مورد همه جا همینجوری صدق میکنه. من الان سوژه مثلا مالی رو میخوام بگم. فکر کنید که من دارم برنامه ریزی میشم به واسطه این 7 عنصر با وسیله‌ای به نام حواس پنجگانه. یعنی با این حواس پنجگانه چیزهایی که تو محیط هست رو دارم هی دریافت میکنم، ورودی میگیرم که بره داخل من، در حافظه بلند مدت من سیف بشه، که دیگه من در مورد اینا میدونم، دیگه دوباره نخوام بدونم، الان دیگه خیالم راحت شد میدونم چی به چیه. سوژه به نام مثلا پول، فکر کنید من در مورد سوژه به نام پول برنامه ریزی شدم. خب تعریفی که برای من از پول شده میشه تعریف من از پول. یعنی چی؟ یعنی اون دیدگاهی که این 7 عنصر در مورد پول داشتن، مثلا این 7 عنصر اگر همشون معتقد بودن پول چیز بدیه، من برداشتم این میشد که پول چیز بدیه. این یه جمله رو دوباره لحاظ کنید. 7 عنصری که گفتم، فکر کنم مثل مثلا مذهب، خانواده، الگوها، اجتماع، نمیدونم صدا و سیما، آموزش پرورش و فرهنگ، فکر کن این موضوع رو حتما لحاظ کنید که باعث ایجاد اشتباه نشه یا سوء تفاهم نشه. ببینید برادرمو مثال زدم که رفت خدمت سربازی، میتونست کس دیگری اون کار رو انجام بده و میتونست کس دیگه هم جای من بیننده اون ماجرا باشه و برداشت دیگه ای کنه. حالا فکر کنید این 7 عنصر، مثلا یکی در مورد مذهب، فکر کنید خود مذهب با پول مشکلی نداشت، ولی من بر مبنای شخصیتم و سنم برداشتم از صحبت‌های مذهب یا کتاب‌های آسمانی این بود که پول بده، خدا با پولدارا بده و همه رو میندازه جهنم. یا اینکه مثل ما یکی از اعضای خانواده‌مون بود، مثلا یه مردی بود، پیرمردی بود در واقع، این بنده خدا میومد در مورد مثلا میخواست برای ماها از مذهب صحبت کنه، داستان‌های مذهبی برامون تعریف میکرد که پولدارها همشون آدمای بدین و فقرا همشون انسان‌های وارسته‌این. پس پول برای من از مذهب توسط اون آدمه، نه خود مذهب، توسط اون آدمه برای من توضیح داده شد. تعریفی که اون داشت، شعور اون آدم بود از مذهب، از کلماتی که تو مذهب بود، اون شعور رو به من انتقال داد، منم فکر کردم وحی منزل، برداشت کردم. پس تعریفی که بیشترین تعریفی که در مورد پول من از مذهب میگرفتم بر مبنای برداشت اشتباه خودمون و توضیحات اشتباهی که اون فامیلمون میداد، من برداشتم این بود که خدا با پولدارا لجه، هر کیم پولدار بشه میره جهنم. تو فرهنگمون، توی فرهنگی بودیم که حداقل ما توی اجتماع و فرهنگی بودیم که همه مثل ما بودن، دور و بریامون تقریبا توی مدار بودیم، توی فاز بودیم، همه بی پول بودن، پول کم میومد تو زندگیشون، پس باید پول رو زیر سوال میبردن که بی پولیشون زیر سوال نره. پس شروع می کردیم توی فرهنگمون دریافت کردن این مطالب که آقا پول مهم نیست، غیرت مهمه، پول مهم نیست، انسانیت مهمه، پول مهم نیست، شرف و ناموس مهمه، پول مهم نیست. من بارها تعریف شنیدم که آقا پول اصلا چیز مهم نیست، اصلا اولویت نیست، پول خوشبختی نمیاره، بی پولی نمیدونم خیلی آدم ها با معرفت تر میشن، صمیمی تر میشن. این تو فرهنگمون. فکر کنید بعد برداشت بعدیم از یکی دیگه از این هفت عنصر، میرن وارد مدرسه میشن، میگن آقا علم بهتر است یا ثروت؟ معلوم میشه که علم بهتره و ثروت به درد نمیخوره، ثروت چیز بدیه، مثلا عالم ها، عرفانی ها، همه آدم های خوب دنبال علمن، هیچ کس دنبال ثروت نیست، ثروت اصلا اخه به درد نمیخوره. از اونجا هم این برداشتو میکنم. بعد میام میرم سراغ، یعنی توی این هفت عنصر همینجوری که میچرخم میرم سراغ مذهب، اونجوری برداشت میکنم، میرم سراغ خانواده. مثلا از پدرم تعریفهایی در مورد پولو میشنوم که آقا انقدر دنبال پول نباشید، بیاید یه ذره درستون رو بخونید، یه ذره انسان بشید، یه ذره نمیدونم فلان داشته باشید. یا تعریف از مثلا دعوایی که تو خونه ما میشد از بی پولی، وای نمیدونم مثلا پشت پرده میشدیم که اگه این اصلا اسم پول که میاد همش جنگ و داستان و اینجور چیزا میشه. و بعد من برداشتم از این بود که پول بدترین چیز دنیاست. یعنی تعریف را من از این هفت عنصر در مورد پول برداشت کردم که پول چیز خوبی نیست، به دست آوردنش هم توام با هزاران سال زحمت کشیدن، قید همه چی رو زدن، قید تفریح، خانواده، عشق و حال، قید همه چی رو باید بزنیم فقط بیافتی دنبال پول. آخرش هم اینو بدون که خدا با پول لارا نیست، با بی پول هاست، فقط عاشق بی پول هاست، بی پول ها هم میرن تهش به بهشت. این دنیا آدمایی که خیلی طماعن و مادیگرا هستن همینجا تو این دنیا میمونن و به دنیای دیگر نمیروند، یا برن هم میرن تو جهنم. حالا فکر کنید پس من توسط حواس پنجگانه از این هفت عنصر آنچه که باور داشتن در مورد پول رو من دریافت کردم. من میخوام این، من یه مثال همیشه میزنم، یه مثال دوباره برای شما هم میزنم، خیلی مثال خوبیه. فکر کنید من یکی از دوستای من قراره بیاد اینجا، بعد شما فکر مثلا به همون اندازه‌ای که تو 4 سالگیتون به پدرتون و مادرتون چقدر اعتماد داشتید، ایمان داشتید، هر چی میگفتن میگفتید وحی منزله، فکر کنید به همون اندازه به من اعتقاد دارید مثلا. خب به همون اندازه، من اصلا میگم الان روزه، شما میگید روزه، من میگم ماسیاس، شما میگید، فکر کن در اون حد منو باور دارید. بعد حالا من بهتون میگم دوستان یه دوستی میخواد بیاد بشینه پیش من، میخواد بیاد مهمون منه، شما هم هستید، بعد میگم که حواستون باشه 2 ساعت دیگه میخواد این دوست بیاد، میگم حواستون باشه این میخواد بیاد خیلی آدم بی وجدانیه، خیلی آدم دزدیه، خیلی آدم ناسالمیه، خیلی آدم اینجوریه، ای بد میگم ازش، 2 ساعت ازش برای شما بد میگم. شما دارید کیو گوش میکنید؟ کسی که بهش ایمان دارید، یعنی من بهش ایمان دارید. حالا این که بهش ایمان دارید داره این آدمه رو میبره زیر سوال، داره براتون توضیح میده این چجور آدمیه. حالا اگر این مثالو زدم لطفاً یه ذره درگیر این مثاله بشید تا قشنگ براتون جا بیفته. فکر کنید 2 ساعت تمام دارم از تمام کارهای بدی که کرده و آدم بدیه، فقط من اگر باش دوستم الان قرار بیاد اینجا، مجبورم یه چک دستش دارم، داره میاد اون چکره بده، حواستون باشه بهش نزدیک نشید، این آدم خونخواره، این آدم جنایتکاره، این آدم به هیچ کی رحم نکرده، این آدم بارها به همه ضربه زده، اصلا وجودش با شیطان یکیه، فلان و فلان. بعد از 2 ساعت این آدم در رو میزنه میاد تو، نشست پیش من، شما هم اینجا نشستید. حالا چه احساسی در مورد این آدم دارید همون لحظه که سلام میکنه؟ حس بد معمولا دارید. اگر به من ایمان داشته باشید، حرفای منو شنیده باشید، به این آدم حس خیلی بدی دارید. سوال اینجاست شما آیا این آدم رو میشناسید؟ نه. بله میشناسید. چجوری میشناسید؟ با شناختی که من از این آدم به شما دادم. یعنی در واقع شما دیگه فرصت کشف این آدم رو از دست میدید. آنچه که من گفتم، شما دیگه وقتی این آدم رو میبینید حرفای منو میبینید، توضیحات منو میبینید، این آدم رو دیگه نمیبینید. چون تو اون 2 ساعتی که من داشتم ازش بد میگفتم، شما داشتید ازش تصویر میساختید. وقتی این آدم میاد، شما دیگه این آدم رو نمیبینید، اون تصویری که ازش تو ذهنتون ساختید با اون برخورد میکنید. اگر احساستونم بد نسبت بهش، با اینکه هنوز تا حالا نه به شما بدی کرده، نه اصلا به شما بی احترامی کرده، نه میشناسینش، ولی حس بد که میگیری به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که من ذهن شما رو در مورد این موضوع آلوده کردم، من براتون توضیحش دادم، پس شما این آدم رو نمیبینید، توضیحات من رو میبینید. اوکی، حالا این آدمه رو وردارین به جاش پول رو بذاریم. فکر کن اینجا تو مثال گفتم 2 ساعت، الان شما فکر کنید 7-8-10 سال اول زندگیتون توسط این 7 عنصر برداشت اشتباه ما این بوده که این 7 عنصر همشون با هم هی دارن میگن پول بده، هی دارن از بدی پول صحبت میکنن، از مشکلاتی که پول ایجاد میکنن، همه اینو دارن میگن. خب من چه حسی نسبت به پول پیدا میکنم؟ 10 سال زندگیم، اصلا 20 سال زندگیم، اولین بار وارد بازار کار شدم، میخوام برم پول در بیارم، اصلا 97% از وجود من از پول فراریه، 3% از وجودم گرایش به پول داره. پس توی این بخش من یه توضیحی هم بدم که توش مثالم بیارم. من دونه دونه دارم همه اینا رو به شکل داستانوار براتون توضیح میدم که براتون جا بیفته. میریم سراغ اهرم رنج و لذت، که چرا 97% وجودش شما نمیخواد پولو، فقط 2-3% وجودتون پول میخواد. چرا 97% وجود شما از پول فراریه؟ توی اهرم رنج و لذت یه توضیحی هست تو همه آدما. ذهن کارکردش این شکلیه، همیشه از یک رنجی فرار میکنه و به سمت یک لذتی حرکت میکنه. یعنی این کارکرد، این سیستم ذهنی عصبی همه آدماست. از رنج همیشه فرار میکنه مغز و به سمت لذت میره. فکر کنید که این 7 عنصر برداشت من این بودا، که این 7 عنصر 7-8-10 سال اول زندگی منو هی مستمر گفتن پولدارا آدمایی ان که زندگی نمیکنن، پولدارا آدمایی ان که زن و بچه‌شون از دست میدن، باید سلامتیشو از دست بده تا به پول برسه، از زندگی چیزی نفهمید، آدمای پولدار همش باید استرس داشته باشن، از پول مواظب باشن، گاف صندوقشون رو چک کنن، پولشون رو زیر فرش قایم بکنن، بعد آدمای پولدار هر که بامش بیش برفش بیشتره، هر چی بیشتر پول داشته باشی دغدغه‌هات بیشتره، اعصاب کوردیات بیشتره، یارو بنده خدا رو نگاه کن ببین چقدر راحت سرشو گذاشته رو سنگ تو بیابون میگیره میخوابه، چون اصلا براش دیگه مهم نیست، چیزی بر از دست دادن نداره، وابستگی به دنیا نداره. هی توزی به مرور زمان در 10 سال اول، 15 سال اول زندگیمون، وقتی پنبه پول و پولدارها رو اینجوری میزنن، مغز ما بر مبنای سیستم و کار کرده خودش متوجه میشه که اصلا کلن قید پول رو بزن، پول مساویست با رنج، ثروت مساویست با رنج، بی پولی و خیال راحت، دار امنیتی، آقا اصلا برات مهم نیست امشب زیر آسمون بخوابی، نمیدونم زیر سقف باشی نباشی، تو دیگه نگران چی نیستی، برای اینکه مثلا اسرائیل هم بگه بیا بریم، میگه به خیال راحت میگه بریم، آقا من چیزی ندارم که بخوام دل کندن ازش سخت باشه. هرچند که همه اینا برعکسشه، یعنی آدمی که ثروت رو تجربه نکرده زندگی نکرده، موقعی که میخواد بمیره چون زندگی نکرده دل کندن ازش سخته، تازه اون موقع از خدا کمک میخواد، خدا یه فرصتی به من بده که من بتونم زندگی کنم، یه روز، یه ماه، یه سال. ولی اونی که ثروت رو تجربه کرده از ثروت عبور کرده، دیگه چیزی نیست که بخواد تجربهش بکنه. تازه ثروت رو که تجربه میکنه متوجه میشه اونقدی هم که قضیه جنایی بود جنایی نیست، اصلا یه چیز عادی و نرمالیه که باید تجربه میشد. اینو خواستم بهتون بگم که بدونیم. حالا در مورد ثروت، پس ذهن ما پولدار شدن را رنج تلقی کرده، بی پولی را لذت تلقی کرده. شما میری توی یه فیلمی بود به اسم فیلم تایتانیک نگاه کنی ببینی مثلا ثروتمندا همشون بیمزه و نمیدونم خشک و نمیدونم عقب افتاده و خیلی اتو کشیده و نچسب و دوست نداشتنی هن. بعد نشون میداد اون پایین فقیرا بزن برقص و خوشحالی و کیف و این موضوع، این سوژه رو تو تقریبا همه فیلم‌ها و سریال‌ها میبینید که مثلا آدمای پولدار اسمای آدم بدا رو دارن، آدمای فقیر اسمای آدم خوبا رو دارن، و بعد آدمای پولدار تهش بالاخره دنیا ادبشون میکنه، آدمای فقیر به عرش اعلا میرسن و بعد فکر کنید شما هی دارید میشنوید، هی برنامه ریزی میشید، هی دارید دریافت میکنید، هی دارید دانلود میکنید، هی دارید پیام از جهان اطراف شما، کل دنیا نیست، اون محیطی که شما توش به دنیا اومدید رو اما کل دنیا محسوب میکنید، فکر میکنید اون کل دنیاست، بعد هی ازش برداشت میکنید، برداشت میکنید، برداشت میکنید که واو این دنیا اصلا پول چیز خوبی نیست، پولدارها هم آدم های خوبی نیستن. پس در نهایت اهرم رنج و لذت برای شما اینجوری میشه، همیشه وجودتون سعی میکنه از پول فرار کنه، اون 97% وجودتون رو که برنامه ریزی ناخودآگاهتون شده، که 97% قدرت کنترل تصمیمات، انتخابها و رفتارها و نتایج شما رو در اختیار داره، اون نمیخواد پولو. چرا؟ چون در ابتدا شنیده پول خوب نیست، پولدار شدن مساویست با رنج کشیدن، بی پولی لذته، کیف میکنی. اوکی، این شد پس برنامه‌ریزی ناخودآگاهمون. حالا اهرم رنج و لذت، من در مورد پیشنویس اول بهتون میگم. پس ما پیشنویسمون رو نوشتیم، همه ی ابعاد زندگیمون هم نوشتیم. حالا کار کرده این که ما چه برنامه ها رو چجوری وارد خودمون کردیم، متوجه شدیم که برنامه های محیط و درک ما، برداشت های ما، تعریف های ما از محیط چجوری وارد ما شد. حالا اینا شدن باور، تبدیل شدن به برنامه‌ریزی ناخودآگاهمون و اوناست که داره زندگی ما رو جلو میبره. اگر میبینی به اتفاقای تکراری هی برخورد میکنی، آدمای تکراری، شرایط تکراری و نمیدونی اینا از کجا داره میاد، بدون که چون تو برنامه ریزیشو داری، یک الگوریتمیه که داره انجام میشه، در واقع یک سناریویی که هی داره تکرار میشه، از اولش وسطش به آخر که میرسه دوباره میاد از اول وسط آخر. یعنی آدم های تکراری که میان، این همون سناریویی که هی داره از اول هی تکرار میشه. حالا اگر قراره که من زندگیمو عوض کنم چیکار باید بکنم؟ با همین روش یک برنامه، یعنی قید اون برنامه قبلی رو بزنم، چون برنامه ریخته شده، کامل شده، الان سیبه تو من، یه برنامه جدیدی رو با همین متد، با چه متدی؟ پیشنویسم و میام دوباره خودم بنویسم، میام بنویسم که آقا من این زندگی که در گذشته داشتم، من این زندگی که میخوام داشته باشم ایناست. من مثلا میام الگو پیدا میکنم، بیشتر دوست دارم زندگی مالیم شبیه این بشه، زندگی عاطفیم شبیه این بشه، زندگی اجتماعیم شبیه این بشه. هر کدوم از اینها رو من در واقع میام شروع میکنم نوشتن. حالا برای پیشنویس، برای دوستایی که نمیدونن، من بهتون یه مثال میزنم، یه تمرینی رو میدم که اینجوری پیشنویس رو دوباره از نو بنویسید. شنیدید میگن سرنوشتت رو از نو دوباره بنویس. حالا میان چیکار میکنیم؟ فکر کنید الان مثلا شما یه سری خواسته و آرزوها دارید که اوج رویاهاتونه دیگه، هرچی که دلتون میخواد داشته باشید. فکر کنید که در اوج رویاهاتون رسیدید، یعنی الان 3 سال از امروز گذشته، 3 سال گذشته و من به شما زنگ زدم بعد از 3 سال. مثلا شما رفتید توی کشور خارجی، من اونجا زنگ زدم، شما 3 ساله که از ایران رفتید، بعد به آرزوهاتون رسیدید. از زمانی که به آرزوهاتون رسیدید مثلا 5 ماه هم داره میگذره. یعنی آرزوتون این بوده که خونه بگیرید، ماشین بگیرید، ازدواج کنید، بچه دار بشید، بعد مثلا ارتقای شغلی هم بگیرید و خیلی پوزیشن خوبی داشته باشید. حالا رسیدید به همه اینا، مثلا برج 5 3 سال دیگه برج 5ش، حالا من برج 10ش، یعنی 5 ماه این زندگی رو داری دیگه زندگی می‌کنی، دیگه داره برات عادی میشه، من بهت زنگ میزنم اون موقع، میگم سلام چطوری خوبی و با هم سلام علیک میکنیم، بهت میگم که ببینم یک روز از زندگیت رو میتونی برای من توضیح بدی، یه روز از زندگیت رو برای من توضیح بده، چیکار داری میکنی. خب اگر میخواید بدونید که با چه فعلی باید بنویسید، با چه فعل، مثلا زمان گذشته، حال، آینده، وقتی من بهت بگم که سلام، مثلا همین الان بهت زنگ بزنم بگم صبح کجا بودی، مثلا میگی که من صبح رفته بودم کوه، بعد اومدم سوار ماشینم شدم، بعد رفتم صبحونه خوردم، اینا رو به این زمان میگی دیگه، یعنی زمانی که انجام شده. پس سناریو زندگی تو با این فعل مینویسی که آقا، با این زمان مینویسی که آقا انجام شده، مثلا وقت داری بر من توضیح میدی، میخوای یه روز زندگی تو برام توضیح بدی، میگی من صبح بلند شدم تو از تو ویلای خودمون که خیلی هم خوشگله تو فلان منطقه است، من چون ازت خواستم که با جزئیات برام من زندگی تو بگی، میخوام ببینم تو چه فضایی داری زندگی میکنی، الان ازدواج کردی نکردی، من هیچ کدوم از جزئیات زندگی تو نمیدونم، 3 سالم است ندیدمت، الان که بهت زنگ زدم شما داری در مورد فضای زندگیت برای یه روز یا 2 روز تو بر من توضیح میدی با تمام جزئیات. بعد توی اون سناریو همه چیزهایی رو که داریشون، رویاهایی رو که اتفاق افتاده و تو دلشون داری زندگی میکنی رو بر من تعریف میکنی، کجا؟ رو کاغذ با جزئیات به اندازه نیم ساعت، یعنی انقدر نوشتهات زیاد باشه که وقتی که میخوای وایسش کنی به اندازه نیم ساعت بشه. این نیم ساعت رو هر شب بعد از اینکه وایسش کردی یه موزیک لایت خیلی آروم هم کنارش بذار، بعد خودت با وایس بگو این سناریو رو هر شب از الان تا روزی که این فضا رو تجربه کنی، قبل از خواب بذار این سناریو برای تو گفته بشه. هر شب قبل از خواب، یعنی تو اون نیم ساعت 40 دقیقه‌ای که میخوای بخوابی، اون نیم ساعت 40 دقیقه اون مطالبی که در مورد رویاهات گفتی اونا برات دوباره یادآوری بشه، چون کارکرد ذهنینه آخرین چیزی که ذهن قبل از خوابیدن ببینه یا بشنوه رو تا خود صبح ریپیت میکنه، یعنی تکرار میکنه. پس من توضیحاتی که در مورد اهرم رنج و لذت بود هم بهتون بگم. بعد از این که فهمیدیم که کارکرد اهرم رنج و لذت تو ذهن انسان چجوریه، حالا باید تمرینش رو انجام بدیم. پس ذهن همیشه از رنج فرار میکنه به سمت لذت میره. حالا اگر دیدی، برای تمرین اهرم رنج و لذت پیشنویس رو گفتم، حالا اهرم رنج و لذت، اگر دیدی کاری برای تو مفیده و باید انجامش بدی چون به نفعت ولی انجامش نمیدی، هر وقت دیدی که با یه همچین موضوعی مواجه شدی، بدون که اهرم رنج و لذت داره برعکس کار میکنه. یعنی با وجود اینکه من میدونم کتاب خوندن برام مفیده، امتحان دارم یه ماه دیگه، ولی کتاب نمیخونم، میرم سریال نگاه میکنم، میرم تفریح، میرم کوه، میدونم برام لازمه و انجام نمیدمش، یا میدونم مثلا میوه خوردن برام مفیده نمیخورم، ای تونتون دارم مریض میشم، میدونم امروز باید برم صبح زود فلان جا فلان کار بانکیمو انجام بدم، انجام نمیدم، همش هی یه بهونه میارم، یا خوابم میگیره، یا موقعی که کارهایی که واجبه انجام بدم یا سردرد میگیرم یا دلدرد میگیرم یا نمیدونم چش درد میگیرم یا بی‌حوصله میشم. اول اینو بدون که این تصاویری که وقتی یکی میخواد کتاب بخونه بیحال میشه، سردرد میگیره، دلدرد میگیره، خوابش میاد، کسل میشه، رو ما در گذشته دیدیم این سکانس رو، تو یکی هر تیکش رو تو یکی دیدیم، بعدها تعریفمون این شده که کتاب خوندن با این مصیبت ها همراهه. به خاطر این مغز ما هم هر موقع اسم کتاب خوندن که میاد دیگه فراریه، یعنی حاضره همه کار بکنه ولی کتاب نخونه، حاضره همه کار بکنه ولی پول در نیاره، یعنی حاضره تمام دوران زندگیش با بی پولی تحمل کنه، هی استاندارداشو بیاره پایین ولی پول در نیاره. چرا؟ چون پول در آوردن براش رنج توضیح داده شده. چرا؟ چون یه نفر اومده گفته اگر من میبینی الان پول دار شدم، برای اینکه مثلا 40 سال صبح تا شب، شب تا صبح قید همه چی رو زدم، فقط کار کردم. بعد ذهنه اینو شنیده گفته اون آدمه نیومده بگه که من با عشق اینو انجام دادم، اومده خودشو گنده کنه بگه من یه کاری کردم که بقیه نمیتونن بکنن، اینجوری توضیح داده. و اون لحظه من کودک برداشتم این شده که اوه، مساویست با رنج، پول در آوردن مساویست با قید همه لذت‌ها رو زدن، چون آدمم تو توضیحاتش اینو گفته بود که اگر میخوای پولدار بشی باید قید خانواده و تفریح و اشغال و ورزش و همه چی رو باید بزنی. تا بعد 30-40 سال بعد پیش خودش گفته خب من الان 10 سالمه، 40 سالم که این بره میشه 50 سال، 50 سال دیگه چه لذتی میخوام ببرم؟ ولش کن، اصلا نمیخوام. همون موقع تعریفش این شده که رنگ. حالا من برای تمرین تغییر این اهرم چیکار باید بکنم؟ میام 1، 2 یا 3 بار انجام ندادن اون کتاب خوندنه رو برای خودم رنجشو می‌نویسم. اگر این کتاب نخونم در روز دیگه امتحان دارم چه بلاهایی سرم میاد، این میشه، این میشه، این میشه، مثلا چی میشه؟ مثلا این که دوباره 1 سال دیگه باید برگردم این کلاسو برم، بعد سرزنش خانواده، هر کیم میبینه احساسای بدی به خودم پیدا میکنم، هر کیم میبینه یه تیکه‌ای به من میندازه و و و و و و بعد نگاه می‌کنی 1 سال دیگه از آرزوام باز دور میمونم، هی عقب نشینی میکنم به جایی که جلو برم، رنج رو یه بار دو بار یا نهایت سه بار مینویسی، ولی 3000 بار لذتشو مینویسی که اگه این کتاب رو بخونم چی میشه؟ هیچی، جلو میفتم، اعتماد به نفسم میره بالا، نتایج میگیرم، زندگیم رو به رشد میشه، ضرب المثل میشم، این اتفاقا میفته، ارجا میرم نوازش میگیرم. در مورد پولدار شدن و بی پول بودن، اگر من بی پول بمونم همین وضعیت 10 سال دیگه ادامه پیدا کنه، با چه رنج هایی مواجه میشم؟ هیچی، بیشتر تحقیر میشم، بیشتر شکسته میشم، بیشتر آسیب میخورم، بیشتر باید قید رویامون بزنم، بیشتر باید هی استانداردامون بیارم پایین، از همه توهین میشتم، جلوی کس و کار و زن و بچه و نمون خانوادم شرمنده میشم، همش تحقیر میشیم، تو مهمونی ها کسی ما رو تحویل نمیگیره، بچه هام این صحنه رو میبینن، هی تو روحیشون اثر میذاره، همه چیزهای بدی که بیپولی با خودش میاره. حالا میای 3000 بار لذتاشو می‌بینی، اگر من به پول برسم، اگر ثروتمند بشم، خب چه اتفاقایی واسم میفته؟ هیچی، میتونم از نظر مادی، از نظر خانوادگی خدمت کنم، از نظر مادی لذت ببرم، از نظر معنوی خدمت کنم، لذت ببرم، روحم غذا میخوره، برم بیمارستان بسازم، به خانواده کمک کنم، مایحتاج آدمای فقیر رو براشون فراهم بکنم، مدرسه بسازم، نمیدونم بیمارستان درست کنم، از این کارا بکنم، خدا از من خوشنودتر میشه، به خودم برسم، برم کل دنیا رو بچرخم، کیف میده، این کارو میکنم، همه اینا رو می‌نویسیم. این جاش به مرور زمانی اهرام رنج و لذت جاش برمیگرده. پس اینم شد تمرین اهرام رنج و لذت. تمرین پیشنویس و سناریوی زندگی رو هم بهتون گفتم. دوستان من فقط در مورد موضوع فرکانس و ارتعاش هم یه چیزی رو بهتون بگم. ببینید هر جایی که در ما، ببینید ما مجموعه ای از یه سری باورها هستیم. باورهایی که در ما شکل گرفته در ما یه سری انرژی ها رو ایجاد میکنه. این انرژی هایی که در ما ایجاد میشه، یعنی افکار ما احساس تولید میکنه، احساس ما انرژی ایجاد میکنه. حالا فکر کنید افکار ما در مورد پول در ما احساس تولید میکنه. فکر کنید افکار ما در مورد پول، مثلا رنگ بدم تصویر بسازیم، فکر کنید قرمز بده، مثلا رنگ قرمز مثلا بده، فکر کنید افکار من قرمزه، وقتی من توجه میکنم ورودی هایی که در من شکل میگیره، وارد من میشه، میشه باورهای من، افکار من قرمزه، میاد احساس من رنگش قرمز میشه، اینا ناخوبه. مثلا یعنی من افکارم قرمزی، یعنی دارم همش به فقر و بیپولی و بدبختی و بیچارگی و ناکامی و اینجور چیزا توجه میکنم، به فقرا، به ندارا، به بدبختی، به نمیدونم، همه چیزهایی که مرتبط به نداری و فقر و گرفتاری، افکارم رنگش قرمزه، دیدگاه هم قرمزه، وقتی وارد من میشه این افکار، احساس من هم میشه رنگ قرمز، یعنی حسم شبیه همون دیدگاهی که دارم. مثلا شما سربریدن یه نفر رو ببینی، وقتی داری نگاه میکنی، افکار دیگه، این فکر تو، دیدگاه تو، نگاه تو در تو احساس تولید میکنه. پس احساس من اگر خیلی بده، به خاطر مرکز توجهمه، دارم به یه چیزای ناخوب توجه میکنم، هی اینا تو من وارد میشه، تبدیل به احساس میشه. پس افکار من قرمزه، احساس من قرمزه، یعنی افکار قرمز من احساس من و رنگش رو قرمز میکنه، رنگ قرمز احساس من انرژی من رو به رنگ قرمز در میاره. انرژی من در جهان هر لحظه در حال پخش شدنه، من هر لحظه در حال ارتعاش دادن از خودم به دنیای بیرونم هستم. حالا وقتی ارتعاش من قرمزه، در زندگی من، یعنی فکر کنم مثلا از من یه بویی بلند میشه، چیزهایی که به این بو مرتبط میشن به سمت زندگی من میان. مثلا من مجبورم اینجوری بگم براتون جا بیفته. مثلا فکر کنید من وسط یک جنگلی، مثلا جنگل آمازون، دارم گوشت کباب میکنم، بویی که از این گوشت بلند میشه، این بو مورد علاقه یه سری حیواناته، اونا گرایش پیدا میکنن و بیشتر و بیشتر میان سمت جایی که بو دار ازش بلند میشه. حالا شما فکر کنید افکار من، احساسات من، انرژی من همون در من یه بویی ایجاد میکنن. مثلا افکار من اینه که من مظلومم، بعد میاد در من احساس مظلوم واقع شدگی ایجاد میکنه، بعد این احساس مظلوم واقع شدگی در من انرژی متناسب با همین احساس رو تولید میکنه. انرژی من، فکر کنید یه بویی از من، بوی من مظلوم هستم را در جهان اطرافم پخش میکنه. این بویی که از من بلند میشه برای افراد ظالم سوژه خوبیه. ظالم ها به سمت زندگی من میان، یعنی انگار من دارم ناخواسته فراخوان میدم، من مظلومم، فراخوان میدم به ظالم ها و ظالم ها وارد زندگی میشن. حالا ظالم و مظلوم جفتشون وجه اشتراک دارن و این وجه اشتراک باعث میشه که اینا به هم نزدیک بشن. کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند همجنس با همجنس پرواز، که من در مورد مدارها چندی بار صحبت کردم. این یه تیکرم بگم که این افکار که در من احساس تولید میکنه، این احساس در من انرژی تولید میکنه، این انرژی از من انرژی رو ساطع میکنه، ارتعاشاتی رو میفرسته، فرکانس هایی رو میفرسته که من و اون آدم ها، اون اتفاقاتی که مثل من رنگ انرژیشون، یعنی اگر من قرمزم، هر آن چیزی که در دنیا هست که به رنگ قرمزه، حالا رنگ نداره ها، انرژی، من دارم اینجوری میگم که براتون جا بیفته، متوجه منظور بشید، هر چیزی که مرتبط به رنگ قرمز، همگی به همدیگه گرایش پیدا میکنن. رنگ های قرمز با قرمز، آبی ها با آبی، نمیدونم سبز ها با سبز ها، در جهان هر چیز چیزی جذب کرد. گرم گرمی را کشید و سرد سرد، قسم باطل باطلان را میکشد، باقیان از باقیان هم سرخوشن. یعنی اگر میبینید که دوتا آدم به هم نزدیک میشن، فکر نکنید همینجوری به هم نزدیک شدن. انرژی داخل اون با انرژی داخل این یه رنگه، یا بویی که از این بلند میشه با بویی که از این بلند میشه، نه اینکه جفتش مثلا ظالم و مظلوم، وجه اشتراکشون اینا رو به همدیگه نزدیک میکنه. دکتر و مریض وجه اشتراک دارن، یعنی وابسته ها وجه اشتراک دارن. یکی طرد میکنه مدام دخترها رو یا آقایونو، یکی طرد میشه مدام، حالا چه به واسطه یه خانومی یا آقایی. خب وجه اشتراک اینا طرد شدگیست و اینا به هم نزدیک میشن. پس هر کسی رو، هر اتفاقی رو، هر موضوعی رو، هر شرایطی رو شما زیاد دارید هی تجربه میکنید، یادتون باشه انرژی که داخل شما هست با انرژی اون چیز، اون اتفاق، اون شرایط، اون آدم، اون رفتار نزدیکه. نه لزومن به معنی که شما هم داری همون کارو میکنی. گفتم یکی میشه ظالم، یکی میشه مظلوم، ولی وجه اشتراک جفتشون ظلمه و اینا با این انرژی که از خودشون ساطع میکنن، جهان هدایتت میکنه، آروم آروم وارد یک مداری میشی که در اون مدار آدمها، اتفاقات، شرایط، ایده ها، رفتارها، اخبارهایی که مرتبطه به انرژی که تو رو آورده تو اون حلقه ارتباط داره. یعنی اگر تو رنگت قرمزه، وارد یه مدار رنگ قرمز میشی که اونجا همه چیز رنگ قرمزه، آدماش رنگشون قرمزه. قرمز باز دوباره توضیح میدم، منظورم این نیست حالا رنگ داره، دارم میگم وجه اشتراک دارید. یعنی مثلا اینجوری بگم، فکر کنید الان برید توی بعضی از زندان ها، میبینید تو زندانه قاضی، دکتر هست، سرمایه دار هست، دزد هست، فقیر هست، نمیدونم آدم خوب هست، آدم بد هست. بعد نگاه میکنه میبینی همشون تو زندانن، نه به معنای این که همشون خلافکارن، وجه اشتراکی که اونجا، یا با همدیگه دوستن، یه اکیپ برن، مثلا 2000 تا زندانی همه با هم دوست و رفیقن، نه به معنای این نیست، به معنای اینه که وجه اشتراک دارن. حالا فکر کن توی زندانی همه کسایی که، یا توی بندی همه کسایی که اونجا هستن، همشون در مورد موضوع مالی چک دارن، مثلا یکی چکش برگشت خود، یکی چکشو دزدیدن، یکی از چکش سوء استفاده کرده، یکی چک بی محل کشیده. این وجه اشتراکشونه که اینا رو تو این حلقه جمعشون کرده. پس این شد ماجرای فرکانس و ارتعاش، ماجرای مدار و داستان این که چجوری ما وارد این مدارها میشیم و چجوریه که یه اتفاقی رو ما تجربه میکنیم. و حالا اینو چرا گفتم؟ برای این که اگر میخوای توی این حلقه قرمز قرار نگیری، یعنی آدمها، اتفاقات، شرایط، اخبارها، رفتارهایی که یا نتایجی که به رنگ قرمز در میاد، رنگ ناخوب، رنگ فقر، اگه میخوای توی این قرار نگیری، باید چیزی که تو رو عبردت توی این مدار رو تغییر بدی. پس چیزی که وارد مدار میکنه منو ارتعاشات منه. ارتعاشات من از انرژی من ایجاد میشه. پس بعد انرژی مو عوض کنم. حالا اگر بخوام انرژی مو عوض کنم، باید چی رو عوض کنم؟ باید احساساتمو عوض کنم. بذار یه بار دیگه از اول بگم. افکار من به جایی که توجه میکنم میشه افکار. افکار من رنگش قرمزه، چون جای قرمزی رو دارم بهش نگاه میکنم، همش ناخوبه، فقره. خب دارم به فقیران نگاه میکنم، به نداری نگاه میکنم، افکارم شکل میگیره به فقر و نداری. این افکار وارد وجودم میشه، تکرار که میشه میشه باور. این باوره در وجودم احساس تولید میکنه، احساس ترس از بیپولی مثلا. این احساس در وجودم تبدیل به انرژی میشه. این انرژی از من ارتعاشات و فرکانس هایی رو ساطع میکنه در دنیای بیرونم، که آروم آروم جهان منو هدایت میکنه توی حلقه ای که انبوهی از آدم ها یا اتفاقاتی که شبیه من هستن، هم رنگ من هستن اونجا. حالا اگر بخوام از اون حلقه بیام بیرون، باید ارتعاشم تغییر کنه. اگر بخوام ارتعاش و فرکانسم تغییر کنه، باید انرژیم عوض بشه. اگر بخوام انرژیم عوض بشه، باید احساساتم عوض بشه. اگر بخوام احساساتم رو تغییر بدم، باید باورهام عوض بشه. برای اینکه باورهام عوض بشه، باید افکارم عوض بشه. برای اینکه افکارم عوض بشه، باید کانون توجهم از رنگ قرمز برداشته شه، بره مثلا رنگ چه میدونم، مثلا بنفش، بر رنگ زرد. یعنی از روی نداری و فقر و بیپولی نگاهم باید برداشته بشه، بره رو ثروت و فراوانی و نعمت. و این یه مدت باید اینجا بمونه، یعنی توجه من کامل به دارایی، ثروت، فراوانی، آدمای خوب. چون ما فقط بخش مالی رو نمیخوایم تغییر بدیم، یا یه بوده بخش مالی رو، همه بخش‌ها رو میخوایم تغییر بدیم. پس شما اگر بخوای دنیات رو عوض کنی، فقط باید کانون توجهت رو عوض کنی. این کل ماجرا است. یعنی به همین راحتی ها، شما فقط بتونی کانون توجهت رو از رو ناخواسته‌هات برداری بذاری رو خواسته‌هات، از رو نداری برداری بذاری رو دارایی و فراوانی، از رو بیکسی برداری بذاری رو چه می‌دونم جمعیت انبوه آدم‌ها، از رو هر چیز ناخوبی که میخوای توجهتو برداری بذاری رو برعکسش، کار تمومه. اما مسئله اینجاست، اگر گفتم دوره یک ساله، مسئله اینجاست که این توجه به این راحتی ها درگیر نداری و فقر و اینا نشده که به همین راحتی بایی بشکن زدنم توجه برگرده بره رو ثروت و فراوانی. چون علت این که من توجهم رو فقر و نداری رفته، این بوده که مثلا من به الگوهام توجه میکنم، اونا آدمای مهم زندگی من بودن. وقتی اونا به نداری توجه داشتن، منم فکر کردم اون موضوع مهمه، اون درسته، اون منطقیه. نگاه کردم به نداری و فقر و بدبختی درسته، قضیه است، عالمانه است، منطقیه، بالغانه است، واقعیت زندگیه. حالا اگر بخوام برش دارم، اینجا ذهن استدلالگرم میاد سر وقتم، میگه خب بفرمایید ببینم رو چه حسابی تو میخوای. دیوانگیه. برای اینه که مثبت نگری رو بعضیا دیوانگی میدونن، کلا گذاشتن سر خودشون میدونن. برای اینکه منفی نگری منطقی و علمی براشون توضیح داده شده، دیده من بابامو خیلی قبول دارم، این داره همش به اینا نگاه میکنه، اینا رو قبول داره. بعد خب اگه من بخوام اینا رو قبول نشته باشیم، یعنی بابامم قبول ندارم تو این زمینه. بعد میخواد عاقلانه رفتار کنه، چون دیده عاقلای زندگیش، الگوها و عاقلهای زندگیش همه به نداری و نیستی توجه میکردن. حالا این بره کاری برعکس اونو بکنه میشه کار بیعقلانه. پس به زمان احتیاج داریم تا من بتونم آروم آروم ذهن استدلالگرتون رو تو توضیحات، مخصوصا حالا از جلسه بعدی شروع میکنیم. این جلسه رو من به عنوان هدیه به دوستان قرار شد که بدم که بتونه حالا این توضیحات رو برای دوستایی که تو دوره قوانین رو نداشتن و من بهشون وعده داده بودم که احتیاجی نیست دیگه دوره قوانین رو بگیرید، اینجا من توضیحش رو میدم که بدونیم. اونم بعد میدونستید که حالا باورا رو یکی یکی میخوام عوض کنم، بهتون بگم که به چه صورته، که با کد باهاتون صحبت کنم دیگه نیام 2 ساعت در مورد پیشنویس دوباره توضیح بدم، لایه توضیحات و مثالایی که میخوام بیارم 2 ساعت از اهرام رنج و لذت توضیح بدم، یا داستان مدارها رو بخوام بگم. با یه کد دیگه شما متوجه میشید که من دارم چی میگم، به شرط اینکه این درس امروز رو خیلی گوش کنی، خیلی گوش کنی، 10,000 بار گوش کنی تا قشنگ برات جا بیفته. پیشنهادم میکنم اگر میخوای نتیجه خوب بگیری، هی پاس کن، استوب کن، برو نگاه کن ببین تو زندگی چیزایی که گفتم آیا مثالاشو پیدا میکنی. اگر پیدا میکنی که 100% بگردی پیدا میکنی، بنویسشون و ازشون استفاده کن. من پس داستان و ماجرای مدارها رو بهتون گفتم. رسیدیم آخر صحبتامون به اینجایی که دوست عزیز من قراره که ما توجهمون رو از ناخواستهامون برداریم بذاریم رو خواستهامون، از رو نداشته همون ورداریم بذاریم رو داشته همون. یعنی ما باید به این شکل جدید عادت کنیم که اونم به زمان احتیاج داره که متقاعد بشی که چرا باید این کار بکنیم، چرا به نفعمه، که همه این تمرین ها باید انجام میشه، مخصوصا تمرین اهرام رنج لذت که بتونه بهمون کمک بکنه ادامه ماجرای اهرام رنج لذت. پس هر چیزی تو ذهن ما قبلن، یعنی زمانی که داشتی یه چیزی رو میدیدی و میشنیدی، هر چیزی رو، مثل پول لرآوردن، مثلا پول لرآوردن رو اگر داشتی میدیدی یا میشنیدی، یکی مثلا تو فضای پول لرآوردن بعد داره توضیح میده، حالا چه به شما چه به کس دیگه داره توضیح میده، اگر دیدی تو اون زمان داره موضوع رو با درد و رنج توضیحش میده، استنباط ما، برداشت ما که کوچیک هستیم از پول درآوردن اینه که تعریف میکنیم ما پول درآوردن رنج است، سختی است، آزاردهنده است، انسان را در فشار قرار میده. به خاطر همین ما دیگه از اونجا به بعد، چون این تعریف رو در خودمون سیو میکنیم، همیشه اسم پول درآوردن که میاد پشمندش تمام تعریف هایی که در مورد پول درآوردن ما اون روزها دیدیم و برداشت کردیم، اونا هم باهاش میاد. یعنی تا اسم، مثلا شما نگاه کنید، اسم یه چیزی میاد، مثلا یه لیمو ترش میاد، تا اسمش میاد احساسات و اون عکس العمل های بدنی هم بلافاصله، یعنی مغز نمیتونه این دوتا زمان رو با هم تفکیک کنه، بلا فاصله همه اون چیزهایی که کنار شنیدیم اونها هم میاد. به خاطر اینی که پول درآوردن اینقدر برای خیلی از آدما تعریف شده که سخت، این آدم اصلا شما نگاه کنید یه جایی تا حالا توضیح داده شده که این آدم اینقدر راحت پولدار میشه، اصلا پولدار شدن اینقدر راحته، همیشه همه جا شنیدیم بابا مگه فکر کردی به همین راحتی هاست، فکر کردی الکیه، فکر کردی مثلا به این سادگی ها میشه پول درآورد، نه بابا طرف پوستش گنده شده، اینو اینجوری نگاه نکن، اینقدر زجر کشیده، اینقدر بیخوابی کشیده، اینقدر. بعد شما حالا که تصمیم میگیری پولدار بشی، مغزت یه نگاه میکنه، برای چی همکاری نمیکنه، برای چی مقاومت میکنه؟ چون مغزت میگه که آقا بریم زجر بکشیم، بیخوابی، سختی، نمیدونم 100 جا کار کنیم، سالهای سال بریم بیایم، قید تمام لذت ها رو بزنیم. بعدم چی؟ مغزی که فقط لذت جوه، دنبال لذت میگرده، شنیده که کسی که میخواد به پول برسه باید قید همه چی رو بزنه، خر و خرما رو که نمیشه با هم داشت. پس وقتی اینا رو شنیده و به اینا توجه کرده، من میخوام بهت بگم به این راحتی این مغز، این ذهنه با تو همکاری نمیکنه واسه اینکه تو بری پول بسازی، پول در بیاری. تازه اگرم بخوای این کارو بکنی، بارها شنیدی فلانی پولدار شد ولی کبدشو از دست داد، پولدار شد ولی خانوادهشو از دست داد، پولدار شد ولی سلامتیشو کلا از دست داد، پولدار شد ولی نمیدونم کلا آواره یک کشور دیگه شد و تمام تفریحاتش از تمام چیزهایی که میتونست جوونیشو از دست داد. پس این موضوع رو لحاظ کنید. ببینید اینو گفتم برای این اهرام رنج و لذت که بدونی آقا اگر قرار کاری رو بکنی که میدونی برات خوبه مفیده ولی انجامش نمیدی، بدون که اهرم رنج و لذت داره رود کار میکنه. یعنی با وجود این که من میدونم کتاب خوندن برام خوبه، با وجود این که من میدونم الان این ویدیو رو باید بشینم نگاه کنم گوش کنم ازش نوت بردارم و به دردم میخوره، به درد زندگی میخوره، ولی همش برنامه دیگه ای رو دنبال میکنم. براتون پیش اومده شاید حتی خواستید بیاید سر کلاس مثلا یا ویدیویی که حالا ضبط شده رو خواستید نگاه کنید یا تو کلاس آنلاین حضور داشته باشید، میبینی این مطالب خیلی برات مفیده، به دردت میخوره، ولی همون لحظه مثلا آدم ویار میکنه که بره مثلا شیرنی بخوره، ویار میکنه که بره غذا بخوره، بره ساندویچ، یه دفعه حواس ساندویچ همبرگر میکنم که مثلا فکر کنم الان 6 ماه نمیرفتم دنبالش، الان یا الان میگم وا یه فیلمی میخواد بده یا بریم فوتبال. من مثلا استادیوم برو نبودم، استادیوم نمیرفتم، ولی الان علاقه پیدا کردم برم استادیوم، الان فوتباله. دقیقا اونجایی که میبینی یه کار درستی باید انجام بگیره و انجامش نمیدی و داری یه کار دیگه ای رو انجام میدی، اینو بدون که اون لحظه انجام دادن اون کاری که واقعا به نفعتم هست، انجام دادنش چون برات رنج توضیح داده شده، چون تعریفت از انجام اون قضیه رنجه، به خاطر این تمام وجودت باهات همکاری نمی کنن که تو اون کار درست و که مفیدم هست رو انجام بدی. پس اینم بهتون گفتم هر چیزی رو حالا یه لیست تهیه می کنی از تمام چیزهایی که می دونی برات خوبه و مفیده ولی انجامشون نمیدی و به یک کارهای غیر مفید تن میدی، باید اهرم رنج و لذت رو دوباره بر خودت ایجاد کنی. چه شکلی ایجاد کنی؟ یه بار، دو بار، نهایت سه بار رنج. مثلا من میخوام کتاب بخونم، امتحان دارم، 10 روز دیگه امتحان دارم، کتاب رو نمیخونم، میشینم مینویسم اگر من این کتابو نخونم، اگر وقت نذارم، اگر زمان درست نذارم، اگر با تمرکز بالا نشینم کاری که الان لازم انجام بدم، مفیده برام انجام بدم، انجام ندم، چه اتفاقهایی میفته؟ اگر انجام ندم از امتحانم میفتم، رد میشم، با خونه به تنش میخورم، دوباره یک سال از عمرم میره، دوباره من باید همین کارها رو بکنم و همه اون درسایی که خوندم رو دوباره از نو بخونم و بعد اینجوری بیشتر اذیت میشم. یعنی 10 روز رو بخونم خیلی بهتر از اینه که 1 سال دوباره از اول بخونم. معلومه 10 روز کمتره. بعد اینکه از آرزوهام دوباره 1 سال عقب میفتم، بعد تو اجتماع با سرخورده میشم، هر کی از راه میرسه بهم تیکه میندازه و و و و همه چیزایی که متحمل میشی با نخوندن اون کاری که درسته باید انجام بدی، همه اونا رو. یا در مورد پولم هم همین شکلیه که اگر مثلا الان تو این وضعیت بمونم و هیچ اقدامی نکنم، هیچ کاری نکنم و همچنان گرایش به پول نداشته باشم، مثلا یا بی پولی رو بشین برای خودت رنج بنویس. آدمای بی پول، مثلا یه مردی بی پوله، این مرد بی پول حتی اگر زن و بچه دارم بشه اصلا رنگ زن و بچهشو نمیبینه، رنگ خونهشو نمیبینه، چون باید سجا کار کنه، هر کی ارا میرسه هی یه چیزی بهش میگه، یه تیکه‌ای بهش میندازه، به همه باید بگه چشم، هیچ کس بهش نمیگه چشم. موقع مهمونی ها خودش زن و بچهش خجالت میکشن، موقع عروسی ها، موقع عزاداری، موقع فلان مجالس مختلف همیشه بچه های من تحقیر میشن، نمیدونم اذیت میشن، اینجوری میشن، اونجوری میشن. همه رنج هایی که با بیپولی به وجود میاد رو بنویس، یه بار، دو بار، سه بار، ولی در کنارش حالا نقطه مقابلش بیا بنویس اگر پولدار بشم چه کارهایی میکنم، چه اتفاقایی میفته. من اگر پولدار بشم میتونم باعث افتخار خودم و خانوادم بشم، میتونم به خانوادم کمک کنم، میتونم برای جامعه فرد مورد قبول سازندهی باشم، میتونم کارآفرینی کنم، هر جا میرم جامعه. اگر تو ماشین وقتی پول درآوردم، با ماشینم میخوام برم تا یه جایی توی خیابون، نوازش میگیرم از نگاه آدم ها، میگن عجب ماشینی، خب این یه جورای تشویق شدنه. اگر بریم مهمونی، تو مهمونی میگن بفرمایید بالا بشینید، اگر بخوان تصمیمی بگیرن چون من موفقیت مالی پیدا کردم به من زنگ میزنن، از من مشورت میگیرن. تو مهمونی ها من میشم مرکز توجه، بهم احترام میذارن. بعد تو خانواده هر وقت هر چیزی رو میخوان، اون چیزایی که واقعا براشون لازمه، همه رو در اختیارشون قرار میدم. دعواهایی که تو خونه به خاطر بیپولی دیگه نداریم، یه جورایی تو خونه یه صمیمیتی براست، به خاطر اینکه افرادی که تو خانواده ما هستن هر کدوم میتونن اون چیزایی رو که واقعا نیازشون هست رو به راحتی داشته باشن. من میتونم با پولدار شدنم به تعریفی که از بهش کردن که هر چی که بخوای در اختیارت هست، میتونم همینجا بهشت رو زندگی کنم، یک بار اینجا یک بار اون دنیا، همه ی اینا رو می‌نویسی و لذت‌ها رو بارها، شاید بالغ بر هزار بار اگر لازم باشه، لذت‌هایی که از پولدار شدن به وجود میاد و ایجاد میشه رو می‌نویسی. از اون ور یه بار دو بار یا سه بارم رنج‌هایی که از بیپولی متحمل میشی رو بنویس. این شد اهرم رنج و لذت. خب حالا بریم سراغ مطلب بعدی که من همه اینا رو دارم به هم دیگه ربطشون میدم که بدونید چه ارتباطی با هم دیگه دارن. دوباره از اول بریم مطلب رو کوتاه کوتاه بگم. پیش‌نویس مشخص شد، سناریوی زندگی اون مشخص شد، من چه کسی هستم از به واسطه رفتارهایی که باهم شد متوجه شدم، برداشتهایی که کردم از این رفتارها متوجه شدم من چه کسی هستم، آیندمم پیشگویی کردم با نگاه کردن و همزادپنداری کردن با زندگی دیگران متوجه شدم. بعد اومدیم سراغ همه اینا، فکر کن ربطش به پول و ما داریم در مورد سوژه پول صحبت میکنیم. بعد پول برام توضیح داده شد توسط هفت عنصر، من هم به واسطه حواس پنجگانم این توضیحات رو دانلود کردم در خودم، رفت در حافظه بلند مدت من. حالا 97% کنترل زندگی من توسط ضمیر ناخودآگاه همه، یعنی همون درک‌ها و برداشت‌های دوران کودکی منه که داره زندگی منو میبره جلو. مبدا و مقصد مشخص شده است، من به شکل تنظیم کارخونه در اومدم و داره اون ریتم میره جلو و در سطح خودآگاه تقریبا کاری نیستم و دارم همه همون کارها رو انجام میدم و همیشه به خاطر همینه که سری اتفاقهای تکراری و نتایج تکراری رو دارم تجربه میکنم. با وجود همه اینا یه بخشیشم از تعریف هایی که از پول گرفتم موضوع رنج برام توضیح داده شد، یا استنباط من این بود که پول درآوردن رنج، داشتنش هم رنج، چون فقط پول درآوردن رنج برام توضیح داده نشد، داشتنش بابا طرف میبینی یه عددی پول و طلا تو خونش داره، هر روز باید جای اینو عوض کنه، همش نگرانه، نمیدونم اینجوریه نیام مالشو ببرن، نیام بدزدنش، نمیدونم خونه هاشو نگیرن، مصادره نکنه دولت، یه موقع دارو ندارش و اموالش و نمیم اینجوری میشه. همه اینا رو من توضیحاتش رو شنیدم که آقا پول نداره طرف، نگاه کن سرشو میذاره رو سنگ، خور رو پف میکنه. اونی که ولی پول داره، ثروت داره، همش نگرانه که پولم کم نشه. بعد عکسایی که کشیدن یارو خسیسه، همش داره دمه گاف صندوقش پولاشو میشماره. اینایی که این تصاویر، این موضوعات، این حرفهایی که من دیدم و شنیدم، همه اینا در حافظه بلند مدت من به اسم ضمیر ناخودآگاه من سیف شده و داره زندگی منو اونها جلو میبره. خب پس سناریو رو هم بهتون گفتم که دوباره چجوری بنویسیدش، یعنی یه بار دیگه از نو خودتون بنویسید که دوست دارید که کجا باشید، ولی وقتی دارید مینویسید نوع نوشتنش اینجور باشه که دارید برای من توضیحش میدید، دارید برای من تعریفش میکنید که چه اتفاقی براتون افتاده و دارید در چه فضایی زندگی میکنید. خب حالا من اینو میخوام بهتون بگم، میخوام بگم فکر کنید با همه توضیحاتی که من از دنیای بیرونم به واسطه این هفت عنصر و محیط دریافت کردم، به مرور زمان، اولا که من هیچ کسی نبودم، به مرور زمان با همه این توضیحات و رابطه‌ای که با خود من برقرار کردن، برخوردهایی که با من شد، بچه از اینجا شد دوست دارم خیلی خوب گوش کنی که بفهمی چرا اینجایی، اومدی اینجا اصلا چی کار کنی. همه این برخوردهایی که با من شد، منی که هیچ کسی نبودم، به مرور زمان من یه کسی شدم، یه من پیدا کردم. خیلی ها فکر میکنن که یه دونه من دارن، اما ما منهای بسیاری داریم. یعنی من در رابطه، بذارید من اینو براتون بخونم، این یه تیکه‌ای که برای خودم نوشته بودم. ذهن اولیه من پاک بود، در ابتدای زندگیم در جایی از زمین فرود آمدم. آنچه از الگوها، خانواده، اجتماع، مذهب، فرهنگ، صدا و سیما، آموزش، پرورش، از همه اینا دیدم، شنیدم، بو کردم، مزه کردم و لمس کردم، در وجودم منی را آفرید برای مدیریت کردنم. یعنی درک من شد، شعور من شد، سواد من شد از چیزهای مختلف. پس یه کسی به عنوان یه لیدر در درون من متولد شد، ساخته شد که دیگه هوای منو داشته باشه، زندگی منو مدیریت کنه، چیزی به نام من. اوکی. پس از آن شدم آن من. من مثلا یه من شدم، دیگه منو فهمیدید کیم. من امیر خلعتبری که دیگه معلومم هستم کیم، یه کسی هستم که یه تصویری از خودم در ذهنم دارم و جالب این که دیگران هم منو دیگه با همون من میشناسند. من یه کسی هم دیگه، من همونی که هستم رو. اوکی. پس از آن شدم آن، همان که مرا به آن میشناختند و من هم خودم را با آن شناختم. یعنی دیگران منو با اون میشناختن، با اون منی که بودم، و خودم هم خودم رو با اون من دیگه میشناختم. یعنی صبح که از خواب بیدار میشدم دیگه میدونستم کیم. مثل بچگیام نبود که صبح اصلا نمیدونستم کیم. شاید تو یکی دو سه سال، چهار سال اول زندگیم هر بار که بیدار میشدم زمان میبرد تا بفهمم من دقیقا کیم، ولی به مرور زمان دیگه برام جا افتاد که من چه کسی هستم. یعنی صبح زودتر میفهمیدم من کیم. بعد از مدتی دیگر قبول و باور کردم که من آن هستم، همونی که صبح بیدار میشم باهاش. به مرور زمان باور کردم من اونم. بزرگتر که شدم آرزوهایی داشتم. یعنی بچه بزرگ شده، حالا یه سری آرزوها دارم. اینو میخوام بگم برای خیلی از آدمایی که خیلی اصرار دارن تو خیلی کتابا که بگن آقا تو هدف نداری، باید هدفتو مشخص کنی، یه هدف سوزان باید داشته باشی، یه نمیدونم هدفت اینجا رو گوش کنین. بزرگتر که شدم آرزوهایی داشتم، همچنین به واسطه این هفت عنصر در هر چیزی منی ساختم در خود. یعنی با این هفت عنصر که در ارتباط بودم در مورد هر چیزی یه منی در من ساخته شد. براتون الان توضیح میدم. منهایی که ساختم در خودم مثل من در رابطه با خدا، یعنی خدا رو بذاری یه طرف، یه منی دارم که رابطه داره با خدا. یعنی الان نگاه کنی میبینی من تو در رابطه با خدا با من در رابطه با خدا فرق داره. من در رابطه با پول، یعنی من تو در رابطه با پول با من در رابطه با پول بازم فرق داره. اوکی. من در رابطه با جنس مخالف، من در رابطه با طبیعت، من در رابطه شکست با پیروزی، من در رابطه با خودم. یعنی الان هر کسی یه منی داره تو رابطه با خودش یه جوریه. مثلا اگر منش اشتباه کنه خودش میزنتش، یا خودش اشتباه کنه منش میزنتش. برای بعضیا منشون یه ذره بخشنده است، برای بعضیا منشون اصلا نمیبخشه، برای بعضیا منشون یه ذره مهربونه، برای بعضیا منشون یه ذره نامهربونه. حالا جالبه، برای بعضیا منشون تو یه سری چیزا مهربونتره، تو یه سری چیزا بدجنس‌تره، برای بعضیا برعکس. اوکی. من در رابطه با زندگی و مرگ، من در رابطه با ورزش و سلامتی. بعضیا منشون هیچ گرایشی نسبت به ورزش و سلامتی نداره، فقط دنبال، یعنی اصلا تو اون رابطه من بی تفاوتی دارن، اصلا نه علاقه ای دارن، نه گرایشی دارن، نه در موردش چیز میدونن، نه میخوان بدونن، نه اصلا دنبال این ماجرا نیستن. من در رابطه با بیماری و نقص، هر کسی در رابطه با بیماری و نقص یه منی داره. مثلا بعضی منشون این شکلیه، وقتی مریض میشن به خودشون خیلی روحیه میدن، مثلا جدی نمیگن مریضی رو به کار میرن، سر کارشون به کارشون میرسن. بعضی منشون خیلی من بیچاره است، من مظلومه، من گرفتاره، یا انقدر به خودشون تلقین میکنن که اون مریضی اگر دهه به صد میرسوننش. و نقص هم که گفتم، بعضیا منشون با نقصهای خودشون خیلی در جنگه، بعضیا نقص منشون با نقصهاشون خیلی در جنگ نیست، میگه من اینجوری هم دیگه چیکار کنم. من در رابطه با احساسات و عواطف، بعضیا در منشون اجازه بیان احساس رو دارن، بعضیا ندارن. بعضیا دارن ولی تو یه سری چیزها، یه سری احساسها، بعضیا ندارن. من در رابطه با تازگی ها، بعضیا با تازگی ها خیلی مقاومت دارن، بعضیا با تازگی ها رو با آغوش باز ازش استقبال میکنن. من در رابطه با روابط اجتماعی، بعضیا در روابط اجتماعیشون منشون یه جوری برنامه ریزی شده، یه جوری ساخته شده که این منه میره تو اجتماع با همه خوشروه، یعنی همه آدمایی که دور و برش هستن ازشون بپرسی میگن این آدمه خیلی آدم خوشرویه، خیلی خاکیه، خیلی باحاله. بعضیا خیلی منزوی هستن، یعنی منشون منزویه در رابطه با روابط اجتماعی، بعضیا منشون خیلی گشاده روه و صمیمیه. من در رابطه با مذهب، بعضیا منشون در رابطه با مذهب خیلی گارد داره، بعضیا خیلی آغوش باز دارن و جزئیات مختلف دیگه‌ای که وجود داره. من در رابطه با آموزش و پرورش، بعضیا نسبت به آموزش و پرورش و این درس خوندن و این مطالب و این موضوعات، کلن کتاب خوندن، منشون تنبله، منشون نمیدونم مخالفه، مقاومت داره، بعضیا برعکس. من در رابطه با صدا و سیما، بعضیا منشون علاقه شدیدی داره به فیلم دیدن و کلن تلویزیون، بعضیا منشون اصلا هیچ علاقه ای نداره، چون اصلا تلویزیون هم تو خونهشون ندارن. من در رابطه با الگوها، بعضیا با الگوهاشون، منشون با الگوها خیلی الگو برداری میکنن، بعضیا منشون اصلا هیچ کس قبول ندارن، فقط کار خودشون میکنن. من در رابطه با خانواده، یعنی بعضیا به خانوادهشون خیلی احترام میذارن، خیلی هوای خانوادهشون رو دارن، بعضی اصلا خجالت میکشن با خانوادهشون برن مهمونی، تفریح، نمیدونم مسافرت، اصلا کلن خانواده گریز هستن. من در رابطه با اجتماع، من در رابطه با امید و ناامیدی، بعضیا خیلی در رابطه با سوژه به نام امید و ناامیدی عکس العمل های مثبت نشون میدن، بعضی عکس العمل های منفی نشون میدن. من در رابطه با آزادی و اسارت، من در رابطه با حرکت و سکون، من در رابطه با شادی و غم، من در رابطه با عشق و تنفر، یعنی بعضیا منشون وقتی در مورد عشق صحبت میکنی میگن ای، بعضی وقتی در مورد عشق صحبت میکنی میگن به به، بستگی به این منه داره. من در رابطه با ازدواج و طلاق، برای بعضی و منشون نسبت به ازدواج خیلی فراریه، خیلی مقاومت داره، ولی بعضی ها خیلی علاقه داره و گرایش داره. من در رابطه با خصاصت و سخاوت، من در رابطه با زیبایی و زشتی، من در رابطه با هنر و علم، من در رابطه با روح، آگاهی، الهیات، من در رابطه با شیطان، بعضی ها منشون خیلی واکنش نسبت به شیطان نشون میده، خیلی قبولش داره، اعتقاد داره، ریاکشن نشون میده، عکس العمل نشون میده، بعضی ها منشون اصلا میگه شیطان چیه، این حرفا چیه. من در رابطه با صداقت و دروغ، بعضی ها منشون راستگوه به راستگویی بیشتر گرایش داره، بعضی ها منشون دروغگوه به دروغگویی بیشتر گرایش داره. من در رابطه با کار و شغل و بیکاری، من در رابطه با رنج و لذت، بعضی ها منشون از فلان چیز برداشتشون رنج، از فلان چیز لذت، بعضیا برعکس اونان. خب این منهای بسیار، حالا من یه مقدار ساده ترش که بهتون بگم، این منهای بسیار که من اگه بخوام یه مقدار ساده ترش بهتون بگم به این صورته که نگاه کنید، شما یه کسی هستی در رابطه با پدر مادرت، یه کسی هستی، یعنی پدر مادرت تو رو به یه شکلی میشناسن، همسایه هاتون تو رو به یه شکلی میشناسن که دقیقا همون جوری نیست که پدر مادرت میشناسن، بعد جنس مخالفی که حالا با آقایی که در رابطه هستی یا با خانمی که در رابطه هستی اون تو رو یه جوری دیگه ای میشناسه، سوپرمارکت سر کوچه‌تون یه جور دیگه ای میشناستت، بچه های محل کارتون یه جور دیگه ای میشناسنت، دوست و رفیقات یه جور دیگه ای میشناسنت، غریبه ها یه جور دیگه ای میبیننت، بعد تو جاهای مختلف راننده ها مثلا یه جور دیگه میشناسن. هر کدوم از ارتباطایی که داری رو نگاه کنی میبینی تمام اونا همشون به یک نظر واحد در مورد تو نرسیدن. یعنی تو مثلا اون رفتاری رو که با پدر مادرت داری، اون رفتار رو با مثلا سوپرمارکت سر کوچه‌تون نداری. اون صمیمیتی که با نمیدونم همسرت داری، اون صمیمیت رو مثلا با پسر داییت نداری. یعنی با هر کسی ما یه من ساختیم که فقط حول و حوش همون رابطه رو داریم. بعد مثلا یه من داری در رابطه با موضوعات مالی در ارتباطات اجتماعی، یعنی با دوستات. مثلا 10 تا دوست داری، با یکی از دوستات منت اصلا در مورد پول صحبت نمی کنه. یه سری مراودات مالیت رو فقط با یکی از یا 3 تا از دوستات داری، یعنی بهشون پول قرض میدی، ازشون پول قرض میگیری. یعنی یعنی منهای بسیار داشتن را ما به وجود آوردیم. یعنی ما منهای بسیار داریم. حالا اینو تا اینجا گفتم بهتون تا بدونیم که حالا قراره چی کار کنیم، یعنی برای چی اومدیم تو این دوره، قراره تو این دوره چی کار کنیم. حالا بزرگ شدم و میخواهم، پس متوجه شدیم دیگه یه منی در من ساخته شد. بعد تو صفحه بعدیش کلی براتون منهای بسیاری رو توضیح دادم که ما تو هر بخشی یه من داریم. حالا بزرگ شدم و میخواهم به آرزوها، اهداف و رویاهایم برسم. در واقع آنچه مشخص کننده است برای داشتن و نداشتن، یعنی پول داشته باشم یا نداشته باشم، چیزی که این موضوع رو مشخص میکنه که من پولدار بشم یا پولدار نشم، رسیدن و نرسیدن، یعنی به جایی که میخوام برسم، به موقعیتی که میخوام برسم، چیزی که مهمه، شکست یا پیروزی، شدن و نشدن، یعنی هیچ کدوم از این عوامل مهم نیست. چیزی که مهمه که من پولدار بشم یا نشم، منیه که در من ساخته شده. یعنی شما اینجوری به قضیه نگاه کن، من یه من در رابطه با پول ساخته شده در من. حالا این منه، بیایید جزئیاتش رو نگاه کنیم. در مورد پول یه سری تعریف ها بهش دادن، یعنی تو شکمش یه سری تعریف ها هست، یعنی محتویاتش رو الان خارج کردیم، دونه دونه داریم قطعاتش رو دوباره سرهم میکنیم بذاریم سر جاش. توی این منه، این منی که من دارم در مورد پول، خیلی آدم ضعیفیه، خیلی موجود ضعیفیه. حالا واژه ندارم بگم آدم ضعیفیه، یک هویت، یک شخصیت که در مورد پول یه سری اطلاعات گرفته. چه اطلاعاتی؟ همون اطلاعاتی که از محیط کودکیش دریافت کرده، همون تعریفایی که در مورد پول. خب حالا یه نگاهی در مورد پول داره، از پول بدش میاد، پول در آوردن رو سخت میدونه، به این راحتی ها اتفاق نمیفته، پول برای از ما بهترونه، بعد اگر بخوای به پول برسی باید 100 بار بمیری و زنده بشی، تازه اگر پول را داشته باشی هر روز باید مواظب باشی یه بلایی سرت نیاد، پول رو به دست بیاری سلامتی تو از دست میدی. فکر کنید یه منه در من در رابطه با موضوع به نام پول. حالا من یه آرزویی دارم. همه میگن آقا رویاتو دقیق بنویس، با جزئیات بنویس. خیلی خب من رویامو نوشتم. این منه در مورد پول یه جوری برنامه ریزی شده که بیشتر از 1,000,000 تومنو اصلا نمیخواد و نمیتونه به دست بیاره، چون علاقهی بهش نداره، باورم نداره که میتونه اصلا به دستش بیاره. حالا من این منه رو آوردم جلوی این آرزوه. این آرزوه یا آرزوه اصلا معقول، اصلا خیلی هم دور نیست. آرزوی اینه که مثلا ما 30 میلیون، 20 میلیون، 50 میلیون پول در بیاره، یه زندگی خونه خوب، یه ماشین خوب، یه ویلا بگیره، یعنی زندگی رفاه نسبی داشته باشه. این به این نمیرسه، به این آرزوه نمیرسه. مشکل از آرزوه نیست. اگر سراغ خیلی ها بری میگه آقا آرزو تو، رویاتو عوض کن، این اصلا برای تو جالب نیست. بابا این میتونه چیزی رو در خودش هضم کنه که اندازه همون توضیحات باشه، به اون توضیحاتی که به این معنی داده شده نزدیک باشه. اوکی. حالا نشدنی بودن یا نشدنی بودن اهداف، خواسته ها، آرزوها و رویاها هم. چرا که هدایت کننده و فرمانده و آن که حرف اول و آخر را برای رسیدن یا نرسیدن در زندگی من میزند، برای اون چیزی که میخوام، آنچه انتخاب کردم نیست. یعنی آرزویی که انتخاب کردم نیست. موضوع اصلی اینه که آن کسی که آن چیز را انتخاب کرده، یعنی من یه من دارم در رابطه با پول، این منه این پول را انتخاب کرده، این نمیتونه به این پول برسه. یعنی این من که از پول بدش میاد و سختم رسیدن بهش رو سخت تعریف کرده و بهش گفتن تو نمیتونی، اصلا نمیشه، به این راحتی ها نیست، برای از ما بهتر، نه، این چیزی به نام آرزویی که انتخاب کرده، این باید بهش برسه دیگه، این نمیتونه بهش برسه. حالا ما باید اینجا چیکار کنیم؟ در اصل این من وجودم، در رابطه با پول دارم میگم، در اصل این من وجودم است که در همان ابتدا میگوید که میشود یا نمیشود. الان عدد مالی که دلت میخواد به دست بیاری چقدره؟ من میخوام ماهی 100 میلیون تومان پول در بیارم. در واقع پول 100 میلیون تومان در آوردن چیز عجیبی نیست، بسیاری هستن که ماهی 100 میلیارد در میارن. حالا من میخوام ماهی 100 میلیون تومان پول در بیارم. پس خود آرزوه، خود رویاه نشدنی نیست، چیزیه که خیلی دارن زندگیش میکنن. این در اصل این من وجودم است که در همان ابتدا میگوید این ماهی 100 میلیون میشود یا نمیشود. یعنی همون موقعی که میای رویاتو بنویسی، این باید این بعد انجامش بده دیگه، مسئول پول در آوردن این منمونه. فکر کن یه شرکت بزرگ داری، به هر کدوم از اعضای شرکتت هم یه مسئولیتی دادی، یکی باید بره خریدار انجام بده، یکی حسابداره، یکی هر کدوم یه کاری میکنن. برای پول در آوردن این منه مسئول پول در آوردن توه. این منه میخواد بره 100 میلیون آرزو، بس برنامه بهش دادی که آقا برو 100 میلیون پول در بیار برامون بیار. این منه به خاطر ضعفی که داره تو ساخته شدنش، ضعیف ساختنش، این منه نمیتونه این 100 میلیون، اصلا باور نداره 100 میلیون، هم علاقه نداره هم باور نداره. در اصل این من وجودم است که در همان ابتدا میگوید که میشود یا نمیشود. من است که حرف اول و آخر را میزند. من دارم منه رو بهتون میگم که تنش یه چیزی رو بهتون میگم که شما اومدی اینجا چی رو تغییر بدیم. اینجا رو هم لطفاً گوش کنه. منی که دارم بر مبنای توانایی که دارد، یعنی من است، این من مالی منه، اوکی؟ یعنی همون باورای من، همون اعتقادات من در مورد پول. منی که دارم بر مبنای توانایی که دارد، اعتماد به نفسی که دارد، اعتقادات و ایمانی که دارد، پتانسیلی که دارد، نگرشی که دارد، روحیه‌ای که دارد، میتواند یا نمیتواند ببرد مرا برساند. بر مبنای محتویاتشه که میتونه یا نمیتونه. برای اینه که این من روبروی مای 100 میلیون قرار میگیره تو رویاهاش، همون ابتدای کار میگه بابا نمیشه، مگه میشه پول در آورد؟ این همون سواله هست همیشه وقتی میگن آقا 100 میلیون تومان، مثلا میگن آقا رویاتو، بعد بلافاصله این سوال به وجود میاد که تو میگی آخه چه جوری، این چه جوری که تو میگی مال تو نیست، این منه به تو میگه چه جوری، آخه من چه جوری برم 100 میلیون برات پول در بیارم ماهی، آقا مگه میشه 100 میلیون پول رو در آورد، چه جوری؟ بعد توضیح میدیم که بابا ببین این داره در میاره، اون یکی داره در میاره، اون یکی داره در میاره، میگه نه بابا نمیشه، اونا حتما یه پارتی دارن، یه آشنایی دارن، یه تخصصی دارن. ببین تمام مقاومت هایی که ذهن ما میکنه، گفتگوهایی که ذهن ما میکنه از این منه میاد بیرون. ما بهش میگیم آقا ببین اینو، این داره پول در میاره دیگه، میگه نه بابا اینا دروغه، این به من میگه، من به تو میگم، این به من میگه، من فکر میکنم حرف خودمه، در صورتی که این منه داره به من میگه و من به تو میگم. میگم اون یکی داره پول در میاره، میگه بابا اون از کجا، بابا اون نگاه که اون باباش بهش داد، اون یکی بهش ارث رسید، اون یکی قدش بلند بود، اون یکی وزنش زیاد بود، اون یکی شانسش، اون یکی بختش بلند بود، اون یکی اینجوری بود، اون یکی خدا براش خواسته، خدا بابا خدا خواسته، وگرنه مگه به این راحتی ها میشه، اون یکی از قبل پدرش بهش ارث داده، اون یکی نمیدونم فلان پارتی رو داشته، اون یکی شانس داشته، اون یکی نمیدونم سرمایه داشته، بابا اون اونجوری بوده، اون یکی نمیدونم، هر کدومو میبره زیر سوال، برای اینکه خودش زیر سوال نره. اگر مثلا در رابطه با پول من ضعیف و فقیری درونم ساخته شده باشد، این مهم نیست چه رویایی انتخاب کرده باشم، مهم این است که اصلا به رسیدن اعتقادی ندارد. اوکی، من حالا اینا رو گفتم بهتون که بریم سراغ یه چیزی. دوستای عزیز، میخوام اینو بهتون بگم که اگر میخوای این الان دیگه متوجه منی که داری منت، یعنی گفتگوهایی که در مورد پول میکنه، اون شخصی که اون شخصیتی که با تو در مورد پول حرف میزنه، من اول ناامیدت کنم بعد امیدوارت کنم. اول ناامیدت کنم اینه که اومدی اینجا برای این که اینا رو که من توضیح دادم و نمیدونستی، خیلی هاشو به این شکل نمیدونستی، اومده بودی با این منی که به 2,000,000 تومان در ماه بیشتر اعتقادی نداره، با این به پری 100,000,000 پول در بیاری. این دوست گلمون نمیتواند و تو اینا رو نمیدونستی، فکر میکردی تو اینی، ولی الان توضیح دادم که ببینی تو نه این یه من، الان 40 من برات توضیح دادم، تو همه اینا رو آفریدی ولی هیچ کدوم از این منها نیستی، تو آفریننده تک تک این منهایی. یه من ساختی در رابطه با خدا، یه من ساختی در رابطه با خانواده، یه من ساختی در رابطه با پول، همینجوری منهای بسیاری. حالا من پول رو اینجا الان دستگیرش کردیم، اومدیم داریم کالبد شکافی میکنیم. من پول نمیتواند بیشتر از 2,000,000 تومان را بفهمد، درک کند، هضم کند، به دست بیارد، چون باورش نداره. این جواب تمام آدمایی که توی یک جایی توی یه چیزی میخوان نتیجه بگیرن، نتیجه نمیگیرن. چرا نتیجه نمیگیرن؟ اگر به این درک رسیدم که این من نمیتواند، نباید از این من استفاده کنم. تمام آدمایی که اومدن اینجا میخوان به موفقیت برسن، نه حالا تو حوزه تو دوره ما، همه جای مختلف میبینید بعضیا نتیجه نمیگیرن، بعضیا نتیجه میگیرن، یه علت بیشتر نداره. اونی که میخواد ثروت رو به دست بیاره باید منش رو از دست بده، باید بیخیال منش بشه. و حالا من یه چیزی رو میگم که شاید تا حالا هیچ کس تو دنیا نگفته. همه میگن که آقا نباید گفتگوهای درونیت رو بشنوی، گفتگوهای درونیت به درد نمیخوره، اینجوریه، اونجوریه، فلانه، بیساره. من حالا اما یه چیزی رو بهتون میگم، بذار با این داستانه این شکلی بهتون بگم. اگر ما توی بیابون وسیع هستیم، اگر ببینی که چند تا لاشخور و چند تا از این پرنده های مثلا جسد میخورن، لاشخورن، اینایی که تو بر بیابون هستن، این پرنده ها، وقتی اون بالا رو نگاه میکنی ببینی اینا دارن دور میزنن، میچرخن، وقتی اونا رو نگاه میکنیم ما متوجه یه چیزی میشیم. یه چیزی ما تو آسمون رو نگاه میکنیم چون دیدمون راحت تره، نمیتونیم مثلا 3 کیلومتر اونورتر رو سطح زمین رو ببینیم، ولی میتونیم تو آسمون رو ببینیم. همه این پرنده هایی که اونجا حلقه زدن دارن دور میچرخن، ما از اون پرنده های لاشخور متوجه میشویم که چیزی اون پایین به نام قضا، جسد، جنازه، چیزی اون پایین هست که اینا اون بالا حلقه زدن و دارن میچرخن. اوکی؟ حالا اون لاشخورا رو در نظر بگی به نام گفتگوهای درونی. همه میگن آقا گفتگوی درونی نداشته باش، توجه نکن، اهمیت نده به گفتگوهای درونی. سوال من اینجاست، گفتگوهای درونی جایی گفتگو میکنن که شنونده‌ای وجود داشته باشه. اگر گفتگوی درونی در موردی، در مواردی داری، من اون منی که قرار بود نباشه نشون میده که اون منه هنوز هست. من در مورد پول بلد نبودم، اومدم اینجا یاد بگیرم که چگونه میتوانم پولدار بشم. اگر من اومدم بی خیال من قبلیم بشم و با روش ها و متد های این دوره جلو برم، وقتی من داره حرف میزنه، یعنی من هنوز اون کار اولی اصلیه رو نکردم، من هنوز در اون بخش نمردم، از نظر ذهنی، از نظر منیت، اون منیت مالی من هنوز فوت نکرده، نمرده، داره حرف میزنه، هنوز داره اظهار نظر میکنه در مورد پول و همون عقاید قبلی و قدیمی رو داره میگه، من اگر امروز تو زندگیم از نظر مالی یه رشدی دارم میکنم، فقط یه کار بچه برای این همیشه میگم همه میگم به ما یه باورهای درستی رو بگو، اون باورهای درست رو بسازیم بریم جلو رشد کنیم. من میگم باور درست نمیخواد بسازی، فقط این منه رو ساکت کن. یعنی این منه باید از بین بره، تا این منه هست پول نمیتونه بیاد تو زندگیت. پس هر جایی تو گفتگوی درونی در خودت داری، یعنی هنوز به این یعنی تسلیم نیستی، یعنی هنوز به این صداقت، به این شفافیت با خودت نرسیدی که الان اینی که داره صحبت میکنه، اظهار نظر میکنه در مورد پول، منم که بی پولم، خب من اومدم چی رو تغییر بدم، چی رو بذارم کنار؟ من اومدم بی خیال این منه بشم. این منه از کجا میتونی بفهمی منت هنوز زنده است داره کار میکنه؟ از گفتگوهایی که درونت هست. چون یه منی وجود داره که یه سریا دارن باش حرف میزنن دیگه، یه من تو داری که والدت داره باش صحبت میکنه، باورهای قبلیت داره باش صحبت میکنه. این منه وقتی زنده است گفتگوی درونی هست. هر جایی که گفتگوی درونی هست بدان آنجا منی زنده است، یعنی یه من اونجا داری زنده است. برای اینه که خیلی ها میگن آقا ما میخوام از خدا کمک بگیریم، خدا کو پس چرا نمیاد به من کمک بکنه؟ بعد من از اون بر بلا فاصله این دعا رو میکنم، میگم خدای زندگی رو سپردم دست تو. خیلی خوب، یعنی چی؟ یعنی من نمیتونم کشیدم کنار، خدای تو بیا زندگی منو مدیریت کن. اگر گفتگوی درونی اونجا هنوز داری، یعنی تو فقط گفتی خدای من میرم کنار تو بیا. از گفتگوهای درونی میشه فهمید که این من تو هنوز زنده است. گوینده، گفتگوهای درونی، گوینده اگر شنونده ای نداشته باشه دیگه حرف نمیزنه. تا زمانی که شنونده وجود داره گفتگوی درونی هست. حالا این شنونده ای که وجود داره یعنی این که من هنوز به این شفافیت با خودم نرسیدم که بگم آقا من کلن منی که در مورد پول در من ساخته شده، این منه کار نمی کنه، با این منه نمیتونه پول در بیاره. واقعا باید بیخیالش بشین، واقعا باید قیدشو بزنی. یعنی از پشت پنجره این من وقتی داری به پول نگاه میکنی، هیچ چیز جز کمبود، کسر، فقر، نداری، نمیشود رو نمیتونه ببینه. تا وقتی از پشت اون پنجره داری به جهان نگاه میکنی، به جهان مالی نگاه میکنی، همون عقاید هست، همون طرز فکرها هست و تو باید اون عقاید و طرز فکرها رو بذاری کنار. یعنی تسلیم کامل شدن، یعنی اینکه من با این منی که همیشه به دنبال پول میگشتم نمیتونستم پول در بیارم، بازم به دنبال پول بگردم، این من نمیتواند پول در بیاره، این باورها نمیتونه پول در بیاره. بچه ها اینا رو گفتم بابت این که یعنی به این شکل مثل یه داستان توضیح شدم، چون واقعا سخته همه این مطالب رو اگر من بخوام توضیح بدم اونجوری که من فهمیدم بخوام انتقالش بدم، باید انقدر سادش کنم، به شکل داستانش کنم تا بتونی درکش کنی که برات کار بکنه. و واقعا میتونم به جرئت بگم خیلی خیلی این توضیح این موضوع، اصل ماجرا رو دارم توضیح میدم، توضیح این موضوع خیلی سخته. اگر یه بار، دو بار، سه بار گوش کردی کامل متوجه نشدی، بازم گوشش کن، چون اگر اینو درک بکنی تو یک جایی اون هویتی که داری رو قیدشو بزنی، تسلیم بشی، بیای از تو اون منه بیرون، تو ثروت رو میبینی. یعنی مثل این میمونه کسی که میخواد خدا رو ببینه، روح رو ببینه، ولی تو ذهن میخواد ببینتش، داخل ذهن نمیتونی خدا رو ببینی، داخل منی که باور کردی که پول نیست نمیتونی ثروت و پول رو ببینی. بعد از اون منه بیای بیرون، بعد کلن تسلیم بشی، بعد قبول کنی که این من نمیتونه تو رو به جایی بیشتر از اون جایی که تا حالا برده برسونه. بعد طرز فکرت واقعی عوض بشه. بعضیامون میگیم که باشه من میرم یه ماه تمرین میکنم، اگه پولدار شدم که پولدار شدم، اگه پولدار نشدم دوباره همون عقاید قبلی رو قبول دارم. نه، درست بوده اونا. من روزی که اومدم واقعا تمرین کنم، روزی که اومدم شروع کنم، من واقعا هیچ کس نبودم در زمینه مالی، یعنی هیچ منی دیگه نداشتم. من کلن قید من بودن رو زده بودم، قید اون عقایدی که در مورد پول بود رو زده بودم. من میدونستم با اون عقاید به جایی که تا حالا رسیده بودم میرسم، فراتر از اون نمیتونستم به هیچ جای دیگه ای برسم. حالا همه این، حالا اسمش یه بار من میذاری، یه بار شخصیت میذاری، ذهنیت میذاری، باورها میذاری، فرقی نداره. هر چیزی که تو، هر اعتقاداتی که تو در مورد پول داشتی میتونسته تو رو به همون جاها برسونه. اگر فکر میکنی اون اعتقادات و اون باورها میتونه تو رو فراتر از اونجا برسونه، یعنی هنوز درست ندیدی که چه برنامه مخرب مالی در تو دانلود شده. اگر این مطالبی که گفتم اگر درکش کنی، اگر بفهمیش، دیگه اذیت نمیشی. یعنی تمام این مقاومت هایی که ما داریم در رابطه با تمرین کردن و ویس گوش کردن و آپدیت شدن به این شکل جدید، چنج شدن، تغییر کردن، همش به خاطر این که ما کامل کامل این منو بیرون ننداختیم، کامل کامل ازش جدا نشدیم. حالا چجوری جدا میشیم؟ من تمرینی که میخوام واسه این موضوع بدم، تمرینی که میخوام، یعنی تمرینی که خودم انجام دادم و به شما هم میگم که انجام بدید، باید بشینید کاغذ خودکار بردارید، عقاید و باورهایی که در مورد پول داری رو بنویسی. این تمرینه رو با این مثالی که میگم میتونی پیدا کنی. بنویس که در یک سال گذشته، مثلا یک سال گذشته 40 میلیون تومان پول درآوردی، مثلا 50 میلیون تومان پول درآوردی. من این کارو کردم، به شما هم میگم ببینید چقدر بهتون جواب میده. گفتم آقا مثلا من 50 میلیون تومان پول درآوردم در یک سال گذشته. تو این یک سال اگر 50 میلیون تومان رو بر 12 ماه تقسیم کنم، ماهانه چه عددی من پول درآوردم؟ مثلا من نشستم نوشتم، گفتم آقا من ماهی 1 میلیون تومان پول درآوردم، مثلا من ماهی 2 میلیون تومان پول درآوردم، یعنی یک سال گذشته 12 تا 2 میلیون تومان پول درآوردم. بعد به خودم گفتم، سواله رو نوشتم برای اینکه باورهای پنهانم بریزه بیرون، گفتم که چرا من در یک سال گذشته انقدر پول درآوردم، چرا به این فکر نکردم که درآمد من مثلا بشه 20 برابر؟ چرا به این موضوع فکر نکردم؟ چرا این درخواست رو نداشتم؟ بعد نشستم دلایلش رو آوردم، چرا فکر نکردم که، چرا اصلا نگفتم که دوست دارم 20 برابر، 50 برابر بشه؟ بعد نوشتم که یکی از دلایلش اینه که خب واسه من که نمیشه، اصلا من که سرمایه ندارم، من که اینجوری نیستم، من که اونو ندارم، من که. همه اینا رو لیست کنین. بعد از این که لیست کردی، نگاه کن به اون لیست، متوجه میشی داخل تو فرماندهی که در مورد پول وظیفه داره پول رو در زندگی جریان بندازه، این برنامهی که در تو ساخته شده، این باوری که در تو ساخته شده در مورد پول چه شکلیه. این باوراشه، این اعتقاداتشه. و سوال اینجاست، آیا من از این باوره، از این منه، از این شخصیته انتظار دارم که بره بر من پول بیاره؟ اگر میگم نه این نمیتونه واسه من پول در بیاره، پس میذارمش کنار. وقتی ببینی ماهیت این باور رو، وقتی ببینی ماهیت این منی که داریم در مورد پول، در رابطه با پول رو، وقتی اینو ببینی کاملا متقاعد میشی که دیگه ازش استفاده نکنی. وقتی متقاعد میشی ازش استفاده نکنی، دیگه به گفتگوهایی که در مورد پول در تو میشه اهمیت نمیدی، دیگه تأثیر نمیگیری. یادتون میاد من بهتون گفتم بزرگترین کمکی که از شما تو این یک سال میخوام به من بکنین فقط اینه که تو این یک سال به گفتگوهای درونیتون نپردازید. این بزرگترین درخواست من بوده. اگر این تمرین رو انجام بدی، کاملا واضح و شفاف میبینی باورهاتو در رابطه با پول، و بعد اون موقع دیگه از این باوره که خودش باور نداره اصلا پولی وجود داره، تو درخواست نمی کنی بهش، ازش انتظار نداری که برای تو پول بیاره. این نداره، این باورا اصلا به پول اعتقادی ندارن، به بودنش، به خاطر این ازش درخواست میکنه. اینا رو گفتم بابت این که بدونی اگر در تو در مورد پول احساسات بدی هست، چون منت داره با تو گفتگو میکنه. اگر در تو احساسهای بد در مورد پول هست، مثل احساس نگرانی، اگر عجله داری به پول برسی، اگر نگران پولدار شدنی، اگر ترس از دست دادن همین وضعیت هم حتی داری، اگر میترسی از این که تو به آرزوات نرسی، نکنه به آرزوات نرسی، اگر همه این احساسهای بد رو داری، فقط به خاطر اینه که واضح و شفاف ندیدی که این منی که داره با تو در مورد پول صحبت میکنه خودش به پول اصلا اعتقادی نداره. چجوری دلتو رو گرم کنه در مورد پولدار شدن؟ چجوری به تو یه راهی نشون بده؟ خودش اصلا نمیتونه پولو ببینه، چجوری میتونه به تو یه راهی رو نشون بده که تو بتونی به پول برسی؟ اصلا به وجود ثروت و فراوانی هیچ اعتقادی نداره، چجوری میتونه تو رو معتقد کنه که میشود؟ خب دوستان، من این مطالب رو گفتم در مورد این مبحث من، و من تستی رو که میخوام بهتون بگم حالا از جلسه بعدی، ما توی این جلسه ای که الان برگزار کردیم، این یه تقریبا مقدمه ای بود برای ماه دومی که داریم. حالا امروز اسمشو من آوردم اولین جلسه، ولی من سعی میکنم همیشه یکی از یه دونه از جلسه ها رو، حالا ماه پیش که دوتا از جلسه ها رو من به عنوان هدیه به دوستان دادم، این جلسه رو چون داشتم یه سری توضیحات رو میدادم، حالا یکی دوتا توضیح دیگه هم بوده، اون توضیحات اولیه رو که میدادم که بدونیم آقا ما تو باورسازی داریم چی کار میکنیم، ما اصلا اومدیم اینجا چی کار کنیم، چی رو تغییر بدیم. من اومدم منم رو بذارم کنار، بی من بشم، در مورد پول هیچ کس بشم، کسی که قبلا بودم، کسی که بودم یعنی اعتقاداتی که قبلا داشتم، همه اونا رو بذارم کنار. پس از جلسه بعدی که برگزار میکنیم که روز سه‌شنبه است فکر میکنم، از جلسه بعدی اولین جلسه ماه دوم رو میخوایم برگزار کنیم، یعنی در واقع این یه جلسه رو هم باز با عنوان هدیه از طرف من به شماست، برای که یه سری توضیحات رو بدم. بعضی از دوستان هستن که دوره قوانین رو بودن، بعضی از این توضیحات رو خب اونجا داشتن، و ولی برای بعضی از دوستایی که نبودن، دوره قوانین رو نداشتن، و من بهشون گفتم که اگر بیاید تو دوره علم ثروت اینا میتونه براتون کار بکنه، این توضیحات رو دادم. اما این جلسه رو به عنوان هدیه به دوستان میدم، یعنی در واقع همون 8 جلسه ای که ما باید برگزار بکنیم براتون برگزار میکنیم. این سرفصلی بود برای اینکه موضوع اهرم رنج و لذت رو بدونید، پیش‌نویسا رو بدونید، سناریوی زندگی رو بدونید، و الانم میخوام در مورد مدارها هم یه توضیحی بهتون بدم. اینا رو بدونید، حالا دیگه داریم میریم توی دونه بدونه سوالای باورهای پنهان که اونا رو برطرف بکنیم. اونجا دیگه اگر گفتم مثلا بر مبنای مدارها، دیگه شما بدونید دارم از چی صحبت میکنم. اگر گفتم اهرم رنج و لذت، دیگه لازم نباشه که همه موضوع اهرم رنج و لذت رو براتون توضیح بدم. به خاطر این، پس این یه ویدیو امروز رو، کلاس امروز رو زیاد گوش کنید که کاملا مسلط باشید به این قوانین و به این متدهایی که دارم میگم، که با کد دیگه با هم صحبت کنیم دیگه. هر بار کل ماجرای مدارها و پیش‌نویس و سناریوی زندگی و موضوعات اینا رو، یا هفت عنصر رو، یا مثلا حواس پنجگانه رو، یا برنامه‌ریزی ناخودآگاه رو، اینا رو دیگه نشیدیم دوباره با هم دیگه در موردش صحبت کنیم. بچه ها، من در مورد مدارها هم یه توضیحی بدم که بدونیم. ببینید دوستای عزیز من، ما به هر چیزی که توجه میکنیم، یعنی من دارم یه سیستم رو میگم، اگر چیزی رو گفتم مثبت شو اصلا ول کنید، اگر چیزی رو گفتم شما از من شنیدید، رفتید تو زندگیتون سرچ کردید ندیدید، اون موقع رد کنید. اگر چیزی رو گفتم و رفتی تو زندگی دیدی آره با همین سیستم داره میره جلو، قبولش کنید. شما به هر چیزی که زیاد نفکر میکنید، به هر چیزی که زیاد توجه میکنید، در یک فضایی هستیم که توی اون فضا آدم ها و اتفاقات و شرایط و خبرای اونچنینی و همه این مسائلی که مرتبطه به چیزی که زیاد داری بهش توجه میکنی انگار اونجا هست، شما رو دنیا آروم آروم میبرتتون تو اون مدار. یعنی من اصلا فکر کنید من ورزشکار نبودم، از الان به بعد تصمیم میگیرم به ورزش کردم، مثلا میخوام برم تکواندو. اللحظه ای که توجه میکنم، نه همون یه دقیقه بعدش، توجه میکنم تو ذهنم، مثلا میخوام ماشین بخرم یا میخوام خونه بخرم، دارم به این موضوع توجه میکنم، یا میخوام از ایران برم، مثلا میخوام مهاجرت کنم برم یک کشوری، این جرقه شروع میشه. بعد دیگه من شروع میکنم بیشتر توجه کردن. توجه کردن یعنی چی؟ حرف زدن یعنی توجه کردن، تصور کردن یعنی توجه کردن، به سمت اون موضوع حرکت کردن یعنی توجه کردن، احساس کردن یعنی توجه کردن، نمیدونم غر زدن در مورد اون موضوع یعنی توجه کردن، با عشق صحبت کردن در مورد اون موضوع یعنی توجه کردن. کلن یه سوژه هست که به شکل‌های مختلف من دارم هی بهش توجه میکنم. اینکه چی میگم و تو چه حرکتیم و دارم با کی صحبت میکنم، به کدوم سمت میرم، مرکز توجه من در مورد مهاجرت. حالا یه روز با این صحبت میکنم، یه روز با اون صحبت میکنم، یه روز تو اینترنت سرچ میکنم، به هر شکلی من دارم به یک موضوعی توجه میکنم. بعد از این ببین، اولش هیچ کدوم از اون علائمی که گفتم وجود نداره. فکر کن اولش جرقه این خورده که من میخوام مهاجرت کنم برم خارج از کشور. به محضی که توجه میکنم هنوز هیچ علائمی وجود نداره، ولی یه روز، دو روز، پنج روز، ده روز، 20 روز همینجوری هی دارم بهش توجه میکنم، دارم بهش میپردازم، به مرور نگاه میکنی میبینی که کم کم آدمهایی که اونا هم میخوام برن خارج رو میبینم، بیشتر میبینم. آدمایی که رفتن خارج شکست خوردن یا رفتن خارج پیروز شدن رو میبینم. چیزایی که به خارج رفتن مرتبطه رو میبینم. تو فیلم ها نگاه میکنی میبینی آروم آروم مثلا دارن در مورد یه چیزی صحبت میکنن، کل موضوعات رو خیلی با دقت نمیبینم، ولی یه جاش میگه پاسپورتتو نشون بده. من پاسپورت چیزی که همه چیزهایی که مرتبطه به ماجرای مهاجرت رو ذهن من شناسایی میکنه و به من نشون میده. به این میگن سیستم RAS مغز. یعنی ذهن من به این شکله، هر چیزی که در من مهم بشه و زیاد بهش توجه بکنم، ذهن من اینو به عنوان یه دستور برداشت میکنه، انگاری که من دستور دادم فعلا سوژه مورد نظر ما مهاجرته. حالا هر چیزی که ربط داشته باشه به مهاجرت رو سریعا پیدا میکنه، یعنی اصطلاحا میگن از 6 فرسخی متوجهش میشه. پس این شد سیستم RAS مغز. اگر چیزی برای من مهم بشه و خیلی بهش توجه کنم، سیستم RAS مغز من فعال میشه، اون فکر میکنه من بهش دستور دادم برو برای من این چیزها رو پیدا کن، این چیزها رو بیار، در مورد این چیزها به من تصویر نشون بده، هر خبری در مورد این چیزها هست، حالا مهاجرت مثلا، هر خبری در مورد این چیزها هست و سریعا به من اطلاع بده. برای اینه که شما تا میخوای یه ماشین بخری، تا قبلش اون ماشین رو هیچ جایی ندیدی با وجود اینکه این ماشین بوده، چون در واقع کنارش رد می شدی، ولی چون شما خیلی بهش جدی نگاه نمی کردی، مغزت هم در بیرون خیلی جدی دنبالش نمی گشت، چون فکر می کرد که برای شما اهمیتی نداره. حالا اینو می خوام بهتون بگم، شما چیزهایی رو بیشتر دارید می بینید که براتون اهمیت داره. چه چیزهایی رو بیشتر دارید می بینید؟ اون سیستم ذهنی نمی فهمه که با عشق براتون این موضوع مهمه یا با تنفر. به هر چیزی که توجه میکنید این اتفاق میفته و بعد دنیا آروم آروم شما رو هدایت میکنه، وارد یک فضای میشید، یک مداری میشید که در اونجا اتفاقات، آدم ها، شرایط، ایده ها، اخبار یا افرادی اونجا هستن و نتایجی اونجا هستن که مرتبطه به چیزی که خیلی بهش دارید توجه میکنید. بیشترین توجه شما هم از باورهای شما میاد بیرون. یعنی بر مبنای باورهایی که دارید به یه سری چیزها توجه دارید. باور خوب یا بد، متنفرید یا عاشقید، در نهایت دارید توجه میکنید. پس اگر قراره زندگیتون از اینجایی که هستید به جایی که میخواید ببریم، تنها باید مرکز توجهمون رو تغییر بدیم. دوستان زمانمون به پایان رسید، ولی حتما من فکر میکنم شاید هر بار تو هر جلسه یا یکی در میون در مورد مدارها من هی باید صحبت کنم، چون دونستن این بهتون کمک میکنه تمام فشارهای الکی که روتون هست از روتون برداشته بشه. ایشالله تو جلسه بعدی در مورد تست ها صحبت میکنیم. بچه ها تست رو میدم، بچه ها بذارن اون چند تایی رو که میخوایم این جلسه بعدی در موردش صحبت کنیم. دو تا ماه فوق‌العاده داریم، یکی این ماه که از جلسه بعدی تستاشو شروع میکنیم، باورهای پنهانو در میاره، یکی هم ماه بعدی که در مورد عزت نفسه. هرچند که نمیشه گفت ماه بعدیش هم اونجوری که مثل اینا هست نباشه، چون اونم در مورد باور فراوانی و ثروته که تو ماه سومش، یعنی در واقع میشه ماه چهارممون، در موردش صحبت میکنیم. دوستتون دارم، بهترین های خدا رو براتون آرزو میکنم. امیدوارم که این کلاس رو بارها گوش کنید و بتونه کاملا کمک بکنه که من بتونم بقیه باورها رو بهتون راحت تر انتقال بدم. پیروز و موفق باشید. خدا نگهدار.